مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. همچنین نکته رو با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید درباره اوضاع ایران و یا ایرانیان در داخل و خارج از کشور مطلبی و یا پرسشی داشته باشید در خدمتون هستم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با منه دکتر.
بفرمایید.
سلام خدمتتون عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من از زحماتی هم که میکشید خیلی تشکر میکنم. من دو تا سوال داشتم خدمت شما که بیشتر جنبه کلی دارم. یکیش این هستش که میخواستم بدونم دو تا آدم که میخوان با هم ازدواج بکنن چقدر میتونن این دو تا آدم با هم محدوده اختلاف نظر داشته باشن، توی مثلا جنبه مذهبی، جنبه باقی جنبه های زندگی چقدر میتونن این اختلاف نظرها از چقدری بیشتر بشه مثلا مشکل ساز میشه.
ببینید، خود شما با پرسشی که مطرح میفرمایید میشه فهمید که این موضوع اولا فراوانن، بعدم پدیده های کمی نیستن که خیلی راحت بشه باشون با درصد صحبت کرد. دو چیز رو میدونیم، تفاوت‌های مکمل و متمم داریم و تفاوت‌های مزاحم. روزی که تفاوت‌ها مزاحمن همیشه مسئله آفرینن و بنابراین اگر زحمتی برای هر کدام از طرفین به وجود میاره، زحمت برای دیگری و برای رابطه خواهد بود. پس ما تفاوت‌های مکمل و متمم رو میتونیم بذاریم همون چیزی که ای بسا در برخی از وقت تقسیم کار است یا تو رابطه جنسی هست که تفاوت‌های است، ولی تفاوت‌های مکمل. تفاوت‌های مزاحم نه. حالا این مزاحمت ها برخی از اوقات موارد جزئی هستن، ولی الان شما به مطلب اشاره کردید که موضوع کلی است. فرض کنید برای مردمی که در طول تاریخ یکی از مهمترین دلایل و علل افکارشون، گفتارشون و رفتارشون برداشت دینی و مذهبیشون بوده، تفاوت اینجا یعنی تفاوت میان رفتار و گفتار و شناخت و ادراک و فلسفه و جهانبینی دوتا آدم، میتونن هر روز سر همه موضوعا که ظاهراً به موضوع مذهبی و دینی مرتبط نیست با هم بجنگه. بنابراین اینا تفاوتهایی نیست که بشه ازش گذشت. ولی اگر دو نفری هستن که در چارچوب باورها و اعتقادات مذهبی بیشتر یه نام رو با خودشون دارند و هم میکنن و به باورها و اعتقادات و یا رفتار اون کاری ندارن و خودشون در زندگیشون مذهب نقشی نداره، خب موضوع اهمیت کمتری پیدا میکنه. ولی از اونجایی که باز همچنان خانواده ها مثلا به دو فرهنگ و مذهب تعلق دارن و از جانب دیگه بعدن موضوع تربیت بچه ها یه پرسش های جدی رو تو این زمینه مطرح میکنه و دخالت اطرافیان رو وارد صحنه میکنه، همچنان میتونه در مواردی هم که پسر و دختر خودشون حساسیتی در این زمینه ندارن بعدن گرفتار مسائل و مشکلات بشن و تازه بسیاری از مردم بعد از یه مدتی وابستگی و ارتباط خودشون رو یا نزدیکی رو به یک باور و اعتقادی کمتر یا بیشتر میکنن. بنابراین نمیشه درباره موضوعی از این قبیل اونها رو نادیده گرفت و به همین جهت است که اصولا برای اینکه با همچین مشکلی روبرو نشیم بهتر است که در ابتدا چارچوبی رو که میکشیم چارچوبی باشه که اون آدم در اون چارچوب مسئله و مشکل دیگری علاوه بر تفاوت‌های فردی و مسائل عادی زندگی با شما نداشته باشه. روز که کسی مذهبش متفاوته، فرهنگش متفاوته، فاصله سنی زیاد دارید، از نظر توانایی‌های هوشی و عقلی با هم بسیار متفاوتید، از نظر سطح دانایی و آگاهی، مدرک رو نمیگم، بسیار با هم فاصله دارید، خب برای ازدواج برابر دیگه ازدواج مناسبی نیست. برای ازدواج نابرابر همیشه میشه گفت که نابرابری موضوع و مسئله اصلی رابطه نیست، ولی برای ازدواج برابر که با آزادی و آگاهی همراه است این تفاوت‌ها مسئله آفرینه. علاوه در نظام امروزی که قرار آدم‌ها هم آزادی بیشتری در ازدواج پیدا کنند حتی تا زمانی که تنها هستند و ضمناً رشد بکنند، روزی که قرار باشه نیرو و انرژیشون صرف حل اختلافات و اشکالاتی بشه که اگر همون آدم همون باور مذهبی رو داشت یا به اون فرهنگ تعلق داشت اینا اصلا وجود نداشت، نمیتونن یه همچین ریسکی رو بکنن. و بنابراین همونطور که میدونید نظر من این است که کاری رو که نمیخوام تموم کنم، نمیتونم تموم کنم، نباید تموم کنم، بهتر شروع نکنم. بنابراین در چارچوبی آدم ها باید حرکت کنند. درست مثل اینکه شما یک کسی رو انتخاب میکنید که بخواد مانند شما در یک کشوری که شما دوست دارید و اصلا نمیخواد جای دیگه برید زندگی کنید. اگر قرار شد که شما با یک کسی ازدواج کنید که او بگه من حتما میخوام امریکا بخوام زندگی کنم و شما بگید ایران، خب ما از همینجا مشکل دارم. حتی در یک خواسته به همین سادگی میان دوتا ایرانی. یعنی مواردی هست که به عنوان تفاوت‌های مزاحم هستن و یه جنگ و جدالی رو برخی از اوقات دائمی میکنن. و به همین جهت که من خانواده‌ای رو دیدم که به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های توانایی‌های به هر حال ادراکی عقلی، با وجودی که ممکنه حتی 10 سال، 20 سال، 30 سال هم زندگی کردن، همیشه با جنگ و جدال بوده و از بیانش هم هر دو آسیب دیدن، هم به بچه‌ها آسیب زدن. بنابراین دلیلی برای این کار وجود نداره که ما اختلافاتی رو که معمولا اختلافات مزاحمن تو زندگی دیگران نادیده بگیریم و متوجه باشیم که مخصوصا با توجه به تغییری که در این زمینه میکنیم اختلافات ناچیز بعدن میتونن مسائل بزرگی رو به وجود بیارن. این است که تفاوت در اون کلیات رو معمولا نمیپذیرن. درست مثل این که اگر شما بخواید یه خانه 1,000,000 دلاری بخرید، خانه‌ای رو می‌بینید که بین مثلا 800,000 دلار تا 1,200,000 دلار، شما دنبال خونه 200,000 دلاری یا 4,000,000 که نمی‌رید. و این تفاوت توی کلیات ویژگی‌های یه آدم و انتظارات و توقعاتش و نوع زندگیش تا حدودی می‌تونه دیده بشه. و بنابراین همونطور که شما مثلا نابرابری سنی رو در دنیا امروز بین 20 تا 40 ساله در سنین ازدواج که بخوان تشکیل خانواده بدن بیش از 7 سال دیگه اصلا توصیه نمی کنن، بنابراین اون تفاوت تا 5 و 7 سال رو میشه فهمید، ولی بیش از اون رو احتمالا دیگه نمیپذیرند و مناسب نمیدونند و معتقدن با مسائل و مشکلاتی همکنون و در آینده باش رو به رو میشه.
اختلاف از نظر مثلا پوشش یا مثلا از این قبیل چیزا میتونه اختلافای جز اختلافای خیلی فاحش حساب شه؟
شما روزی که به خاطر این آدما رو میکشید، روزی که به خاطر اینا آدما رو بد میدونید، روزی که شما به خاطر اینا نگاهی دیگر به این انسان ها میکنید، معلومه مسئله است. پوشش یه جایی مسئله نیست که موضوع لباس جنبه پوششی داره و در یه ارتباطی با مسئله تناسب و زیبایی. ولی روزی که شما اومدید یه قاعده ای رو برای این گذاشتید و این موضوع رو یک مرتبه اصلا از جنبه کم اهمیتش که اصلا هیچه تبدیلش کردید به این موضوع مهمی که گفتم به خاطر اون شما میتونید سخت به زحمت بیفتید و حتی مسئله تنبیه و زندان و مرگ حتی براتون مطرح باشه چطور میشه نادیده گرفتش؟ بنابراین تو این گونه موارد باید مطمئن باشید که موضوع درست است که ممکنه برای دیگران مهم نباشه، ولی اگر برای من مهمه پس باید به مهم بودنش اهمیت بدم. بنابراین کاملا مسئله پوشش میتونه یه موضوع بسیار جدی باشه. یعنی شما میتونید با یک کسی ازدواج کنید که در این باره نظری متفاوت با شما داشته باشه و هر روز با هم دعوا و اختلاف داشته باشید.
حداقل هم اگه نگم تو ذهن خودم این اختلاف رو به صورت یه چیز تضاد همش تو ذهن خودم داشته باشم.
اصلا تو پنهان کردن این موضوع و ناراحتی و هر وقت شما پنهانش کنید از یه جای دیگه در بدترین شرایط به بدترین صورت سر بیرون میکنه. ما امروز میدونیم که قرار حس و احساسمون رو به راحتی ابراز کنیم برای که این کمترین ضرر و خطر رو داره. روزی که پنهانش میکنیم از یه جای دیگه سر در میاره. درست دیروز تو رادیو بحثش بود، بانوی ارجمندی که یه مقدار ترسی رو که باید میپذیرفتن ابراز میکردن، به خودشون گفتن اینا خطره، اینا ضرره، اینا بده، بعد من ازش ناراحتم، چون با یه جمله یا دو تا جمله اینا رو پنهان کردن، بعدن شبها با کابوسش نمیتونستن به راحتی سر کنن و تازه ترسی که به راحتی پذیرفته نشه بعدن به صورت استراب و وحشت از جای دیگه سر در میاره. این قاعده درباره همه موضوع دیگه هست. اینکه شما یه چیزی ببینید که دوست ندارید و درست نمیدونید و هرس بخورید، بدون تردید این زهر و سم رو که به بدن شما میریزه زهر و سمی است که بدن به رابطتون و به اون آدم میریزه و کار رو مشکل تر میکنه. بنابراین مسئله گفتن و نگفتن مطرح نیست. مسئله اساس زندگی زناشویی آزاد و برابر دنیای امروز بر این است که زن و شوهر حتی اول حرف میزنن بعدن فکر میکنن، اول حس و احساسشون رو میگن بعدن میگن که خب عجب حس و احساس بد یا غلط یا نامناسبی بود، تا اینکه از اول فکراشون رو بکنند و بگن حالا اگر حرفی بزنیم امروز نمیدونم اختلاف میشه و دعوا میشه و ناراحت میشه و ممکن چه اگر زندگی به اینجا رسه چه ارزشی داره که انسان صبح به غروب به قول معروف روی عرض کنم که پوست گردو یا پوست تخم مرغ راه بره، چه ضرورتی داره یه همچی کاری. ما به پیام ها رسیدیم، روی خط باشید، اجازه بدید که پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم.
ممنون آقای دکتر.
شنگان ارجمند با ما باشید.
ارائه ای از KIRN 670 AM و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پور ناظری ها، برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی. شنبه 8 شب در رویس هال UCLA، تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، هول سام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
مراسم شاد سال جدید روشاشانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در دو مرکز سالن بزرگ مدرسه ارودو واقع در ویلشر بولوارد و جیم سنتر در سانتا مونیکا بولوارد در شهر بیورلی هیلز شروع کنید. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 گیرید. مدیریت داروخانه های سینتری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توأم با سلامتی آرزو می کند. شناتوبا در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
وکیل با تجربه و آگاه کسی است که از حقوق در حال پایمال شدن شما حمایت کند. رادی مصریانی، وکیلی آگاه و با تجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه، پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL. با رادی مصریانی مشورت کنید.
من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت میکنم تا در سمینار من که در تاریخ 30 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید. این سمینار در مرکز فرهنگی نسخ اسرائیل واقع در خیابان رکسفورد در شهر بیورلی هیلز خواهد بود. در این سمینار به مسائل اقتصادی که در فکر همگان میباشد اشاره خواهم کرد. مسئله کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت؟ اما از وضع کامرشال ریل استیت، طلا، نفت، ریفلیشن و بهره. یک بار دیگر این سمینار در 30 سپتامبر روز چهارشنبه در ساعت 7 برگزار خواهد شد. محل نسخ اسرائیل در شهر بیورلی هیلز. ورود برای همگان آزاد و رایگان است با پارکینگ رایگان. برای رزرو جا به تلفن 310-205-9000 زنگ بزنید. یک بار دیگر 310-205-9000. به امید دیدار شما چهارشنبه 30 سپتامبر ساعت 7 شب در کنیسای نسخ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
سوال دوم من هم باز یه جورایی مربوط به سوال اول من، اینه که آدما چجوری میتونن تغییرات داشته باشن. یعنی بفرمایید که من مثلا میبینم که طرف مقابلم آدمی هستش که من خودم رو میخوام گید تا یه قدی با فلکسیبل باشم که با اون تا یه حدی من هم همخونی داشته باشم و مثلا نظرات اون رو هم من اعمال بکنم. این تا چه حدی؟
نه اینا اینجوری اصلا کار نمی کنند. یعنی ما در این که با دیگران همراه و همکاریم یه مسئله است، ولی برای این که تغییر بکنیم نه. یعنی فرض بفرمایید که شما میدید به یه مهمونی یه دی مشروب میخورن، شما نمیخورید. شما در اینجا نه اینکه مشروب بخورید، با اونا به گونه‌ای رفتار میکنید که حضور و وجود شما که نمیخورید برای اونا فرقی نمیکنه. اسم این همکاری یا همراهی هست، ولی اگر شما بخواید تغییر بکنید معنیش این است که شما با درق بخورید. ما هم چه کاری نمیکنیم. بنابراین ما قرار نیست که در ازدواج به خاطر دیگری تغییر پیدا کنیم. ما قرار است که در مسیر رشدمون حرکت بکنیم و امید این است که او هم انتظار رشد رو و تکامل رو داشته باشه، نه انتظار تغییر و مانند او شدن. مگر مواردی که جنبه سلیقه داره، ترجیحات داره، تأکیدها داره که منم دارم. قبلا فرض بفرمایید که تماشای فیلم سینمایی برای من هفتم بود تو جدول ترجیحاتم، او برش پنجم، منم برمش پنجم. یه ذره اون جا به جایی هم تازه جای گفتگو داره. ما تغییرمون رو به دو صورت میتونیم انجام بدیم. یکی این که ببینیم مسائل و مشکلات ما کجاست، یعنی ویژگی های روانی یا درست شخصیتی من کجاست، اون صفت رو، اون ویژگی رو در خودم دگرگون کنم و اون رو درستش کنم. دوم این که چون هر انسانی از نظر من در هر آن 5 حال مختلف میتونه بگیره، ولی در هر آن با همونی که هست، یعنی من میتونم خود واقعیم رو داشته باشم یا خود خوبم رو و یا خود بهتر یا بهترینم رو. یعنی من الان که با شما صحبت میکنم میتونم آنچه که واقعا هستم رو روی خط داشته باشم. یکی این که نه کوشش کنم مهربانانه، مؤدبانه، مواظب، مراقب، مقدار پرستارانه با شما برخورد بکنم، یا اینکه میتونم نه آنچنان بهترین باشم که در حد توان من. از طرف دیگه من میتونم بیام به سمت خود بدم، یعنی یه ذره بی‌حوصله، بی‌توجه، بی‌علاقه، از یه جمله شما، از یه لغت شما علیهتون استفاده کنم و اصولا با شما خوب و مهربون نباشم. یا میتونم اصلا یه سگ بد اخلاقی باشم که دیگه بدترین حرفا رو که معمولا هم نمیزنم به شما بزنم. به نظر میرسه مسئله آزادی انسان حداقل در یه همچین تیفی حرکت میکنه. یعنی من میتونم در این وسط که مثلا 3 هست باشم، یا برم 2 و 1، یا برم 4 و 5. بنابراین بین 1 تا 5 امکان انتخاب منی. حالا آدمی که میخواد خودش رو عوض بکنه، کوشش که میکنه این است که به جای اینکه خود واقعیش رو ارائه بده، خود خوب خودش رو ارائه میده، نه تظاهر، بلکه به سمت خود خوبش که واقعا در او هست حرکت میکنه. و بنابراین بعد از 5 سال چه خواهد شد؟ بعد از 5 سال خود خوبه اوست که میاد جای خود واقعیشو میگیره، خود واقعیش به جای خود بدش و خود بدش به جای بدترینش میره و بدترینش حذف میشه. و از جانب دیگه چون جایی برای به خوب بهترین یا بهترین خوب پیدا شده، اون در صحنه میاد و اون چه که بهترین بوده به عنوان خود خوب خودشو نشون میده. بنابراین شما 5 سال دیگه آدم دیگری هستید. بنابراین ما دلائلمون برای تغییر و دگرگونی باید رشد و تکاملمون باشه و خوبی و یا درست بودن یا مفید بودن یه چیزی، نه اینکه چون دیگری چنینه من هم میخوام با اونا باشم. اینا معمولا برمیگرده با آسیبای دوران کودکی که وحشتی که ما از دیگران داریم و یا انتظاری که پدر و مادر از نمایشی بودن ما در ارتباط با دیگران داشتند، برای من ملاک و میزان درست و خوب و مفید و اینها دیگرانن که تحت عنوان مصلحت خودشو نشون میده که غالب اوقات ندارش منفعته و نه حقیقت. نتیجتا من قرار نیست برم توی رابطه‌ای که بعداً قرار است به خاطر او تغییری بکنم که شایسته و یا بایسته نیست. اما وقتی که در مسیر درستش باشه، چرا که نه. خیلی از اوقات خاصیت عشق و زن و شوهری در همین است که باید در هم بهترین رو یا خوب همدیگر رو بیرون بیارن، که این کار شدنی است. یعنی فرض کنین شما از درک وارد میشید، حالا اگر به عنوان یه مرد و همسرتون فرض بریم بگیریم که در خانه هست، یا همسر شما وارد میشه شما در خانه اید، اگر شما با برخوردهای اولتون کجا بودی، دیر کردی، تا که همیشه چنینیم، مثلا بر ما برات مهم نیستیم، شما در حقیقت به نوعی دارید تحریک میکنید که بد او بیرون بیاد. و بنابراین او غالب اوقات در حالت عادی حتی اگه خواست خوب خودش باشه، ای بسا به سمت اون بد خودش میره و در نتیجه شما میتونید از اول شب تا آخر شب گرفتاری باشه. در حالی که اگر او وارد میشه و شما حرفتون این باشه که خوشحالم اومدی، منتظرت بودم و یا جملاتی از این قبیل که میتونید داشته باشید، شما در حقیقت اون آدم رو از خود واقعیش به سمت خود خوبش فرستادید. به نظر من ارتباط زن و شوهر در حدی است که میتونن از همدیگه خوب همدیگه یا بد همدیگه رو در بیارن و با توجه به این توانایی یه مسئولیتی پیدا میشه که اگر در اون مسیر حرکت کنن به تدریج هر دو بهتر میشن و رابطه خیلی بهتر میشه. ولی اگر من فقط به دلیل اینکه از کودکی یاد گرفتم که باید همرنگ جماعت بشم و اون ضرب المثل بسیار به نظر من خطرناک غلط و خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو، این اون ضرب المثل واقعیتش اینه. حالا اگر من در ذهنم دارم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، همرنگ جماعت شدن یعنی تقریبا بد شدن یا به خوبی در حالی که بدی تظاهر کردن. و به همین دلیله که ارزشی نداره. ما نمیریم ازدواج کنیم برای اینکه هی به کسی حق و حساب بدیم، هی کوتا بیایم، هی کار بد بکنیم، حرف بد بزنیم، برای که خطرناکه. این چه ضرورتی داره، این چه فایده‌ای داره؟ برای اینکه رابطه وقتی که در ریشه‌ای میمانه که این چنینه، بدون تردید برهم میریزه و تازه برهم هم نریزه. دو تا آدم از خودشون دو تا موجود بدبخت بدتری ساختن و بد زندگی کردند و به همدیگه آسیب زدند ولی با هم دعوا نکردن. و چون ملاک اون نیست، متاسفانه یکی از گرفتاری ها ما این است که قبول نمی کنیم اختلاف اجتناب ناپذیره، برای که دو تا آدم، یعنی هر آدمی با خودش اختلاف داره که چرا چنین کرده یا نکرده، پس با دیگری داره. بنابراین طرح اختلاف و رسیدن به حلش اصلا موجب رشده، درست مثل کسی که مسئله رو حل میکنه و حالا در اون رشته تواناتر میشه. این همه امتحان و این همه کتاب هایی که میگذارن حل المسائل، به خاطر این است که ما با طرح مسئله و حل مسئله که یکی از بهترین هاست قوی تر و نیرومندتر بشیم. پس بنابراین قرار اختلافات طرح بشه و حل بشه و از این طریق افراد به هم نزدیکتر بشن و بهتر بشن، تا اینکه ما اینا رو پنهان کنیم یا برای اینکه اختلافی پیدا نشه کوشش کنیم وانمود کنیم همه چیز خوبه. و باز به همین جهتی که چون اختلافو بد میدونیم، نتیجه نهاییش رو که البته بده که جدایی و طلاق رو بد میدونیم و بعد به خاطر اینکه اون اتفاق نیفته ده ها و صد ها بدی میکنیم که برخی از اوقات از بدی طلاق هم بدتره، هم در ارتباط با خودمون هم بچه ها. به همین جهت که ما در دنیایی هستیم که اگر در شرایط نامناسبی قرار گرفتیم، مهم این است که بتونیم بین بد و بدتر که کدام بده و کدام بدتره انتخابی واقع بینانه داشته باشیم و مسئولیت انتخاب بد رو بپذیریم تا گرفتار بدتر نشیم. اگر در یه چنین شرایطی هستیم، تا اینکه به خاطر یه مقدار باورها و عقاید و نظریاتی که هستن اما واقعی و حقیقی نیستن و مفید و درست و مناسب نیستن، درگیر یه مقدار سازش هایی بشیم که در حقیقت سازش کاری هاست و از توی اون خودمون و دیگری رو بدتر و بدتر میکنیم. بنابراین یه مقدار موضوع زندگی زناشویی برای دو فرد مستقل آزاد خودکفا که به دنبال ازدواج برابرند و بیش از هر چیزی به خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی خودشون که معنای دیگرش رشد و تکامل هست فکر میکنن، با این ملاک هاست، نه با ملاک های قدیمی با یک کسی کنار آمدن و گذشت و تحمل و فداکاری که مال دورانیست که آدم ها هم نادانند هم ناتوان، پس بنابراین باید به درجات مختلف رنج ببرند و رنج بکشن و امیدوار باشن که این کمترین بده، در حالی که معمولا همون موقع هم نبود.
پس این که میگن که ازدواج با گذشت و فداکاری همراه هست و هر دو طرف باید نسبت به هم گذشت داشته باشن؟
نه، هیچ قرار نیست با هم گذشت داشته باشن عزیز. نه ببینید، گذشت و تحمل و فداکاری اولا در تحلیل دقیقش معناش این است که ما بذاریم یک کسی کار بد بکنه و ما با او حرفی نزنیم یا حتی تشویقش بکنیم، یعنی از او آدم بدتری بسازیم، او این کار بد رو با ما بیشتر بکنه، او این کار بد رو با دیگران بکنه، ما به خاطر آسیبی که دیدیم بدتر بشیم، به خود او و به خودمون و دیگران آسیب بزنیم. نه، هیچ جاش درست نیست. اون کسانی که گذشت و تحمل و فداکاری میگن، مسئله همکاری و سازشی است که یا سازگاری است، نه سازش، سازگاری است که با داشت باشه. شما فرض بفرمایید تنهایی میخواید تو خونه نشستی تلویزیون تماشا کنید، معلومه که هر وقت دلتون خواست تلویزیون میگید، اگه وسطش رو میرفه به ذهنتون آمد که حوصلتون از این مثلا فیلم سر رفته، میتونید برید یه کانال دیگه. اما روزی که شما هر کسی کنارتون باشه، برادرتون باشه، پسرتون باشه، همسرتون باشه، پدرتون باشه، دوست باشه، کار نمیتونید بکنید. یعنی شما در اینجا نمیتونید وسط یه فیلم بدونی که به او بگید که این فیلمو میخوای ببینی یا نه و یا همینجا باشیم یا نباشیم، عوضش کنی. اسم این گذشت و تحمل فداکاری نیست. مردم فکر کنن اگر دیگران رو در معادله تصمیم گیری خودشون به حساب آوردن، گذشت و تحمل فداکاری کردن. چنین نیست. شما در اینجا معلومه مزایایی رو از بودن با هم پذیرفتید که شما به عنوان مهمان اون آدم خانه شماست یا با هم همخانه اید و با مزایایی که مهمان بودن و مهمان داشتن و همخانه بودن داره پذیرفتید که در وقت تماشای برنامه تلویزیونی نظر اون آدم رو هم باید بپرسید و در این زمینه باید توافق کنید. اگر اسم این گذشت و تحمل فداکاری، نه، این اسمش گذشت و تحمل فداکاری نیست، این یه مقدار یه واقعیت همکاری، همراهی و یاری دو تا آدم هست که زمینه سازگار بودن با هم رو داره. این مسئله نیست که به گذشت و تحمل فداکاری رو با تحمل گذشت و فداکاری که در طول تاریخ بوده، یعنی یکی بد باشه من تحملش، این آدمی است که چنین و چنان است، منم تحملش میکنم. چرا؟ زندگی زناشویی گذشت تحمل فداکاری نداره. زندگی زناشویی چون روزی که شما میگذرید و تحمل و فداکاری میکنید، طلبکار میشی، هم خشمگین میشید، هم طلبکار، هم ناراضی، حتما خشمگین، طلبکار، ناراضی. پس مسئله تحمل گذشت و فداکاری نیست، مسئله درک این واقعیت. بنده الان که در خدمت شما هستم، گذشت و تحمل فداکاری نمیکنم که نمیرم از استودیو بیرون، برای که این یه واقعیتیه، من آمدم یه مسئولیتی دارم که تا 3 دقیقه دیگه که آگهی ها میرسه من قرار این برنامه رو ادامه بدم. من در اینجا نمیتونم بگم من در حال گذشت و تحمل هستم. اون یه مفهومی است که آدمایی که تصور کردن هر وقت یه کاری میکنن در مسیر رشد خودشون و دیگران که در داره، گذشت تحمل فداکاری، نه، یا تصورشون این بوده که اگر به خاطر حضور 2 نفر یا 5 نفر قرار هست در وقت شامشون یا ناهارشون یا هر اقدام دیگری موافقتی به دست بیارن و این موافقت ممکنه آنچنان نباشه که اونا می‌خواستن، اسمش گذشت تحمل فداکاری. نه، اسم اینا، این لغت‌ها مال این روابط نیست، اینا واقعیت‌هاست. شما وقتی پشت فرمون هستید یا اصولی رو باید رعایت بکنید، این معناش گذشت و تحمل فداکاری در خیابان نیست. شما در خیابان گذشت تحمل فداکاری نمی‌کنید که جلوتون اتومبیلا هستن، این واقعیته. بنابراین اگر قصد این واقعیته که یک زن و مرد باید توانایی این درک و این شناخت رو داشته باشن و روابط درست رو بر این اساس استوار کنن، میشه بسمش رو سازگاری گذاشت، همکاری و یاری گذاشت. ولی اگر قصد این است که یک کسی کار بد و غلط میکنه و به دیگری آسیب میزنه یا به خانواده یا حتی به خودش و ما تحمل میکنیم، یعنی این آدم با کار بدش به خودش و دیگران آسیب میزنه، ما هم معمولا به دلایلی این کارو که قرار هست با او بکنیم و به درستی انجام بدیم انجام نمیدیم که گفتگوست و حل مسئله است. و همطور که میدونید این آدمایی که اهل گذشت و تحمل و فداکاری هم به نظر من بیشترین اونها، اگر نه تقریبا نزدیک به همه اونها، 4 تا گرفتاری دارن: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. شما اگر به همه گذشته و تعاملا و فداکاری های سنگین و عمیقی که دور برتون میشنوید توجه کنید، خواهید دید که عنصر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، این 4 تا نون لعنتی، اقلا اگر 4 تاش نباشه، 2 تاش 3 تاش یکیش حتما هست. خب پس در اینجا اصلا مسئله گذشته و تعامل فداکاری نیست. مثلا فرض کنید در طول تاریخ ازدواج میکردن، یه مردی بددهن بوده، همسرش و بچه ها رو میزد، بعد اون زن گذشت و تعامل و فداکاری به خاطر بچه هاش. کجاش گذشت تعامل و فداکاری؟ یعنی کجاش فایده داره؟ علت این که این زن در این کار رو میکنه به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیشه. این نادان و ناتوان و نیازمند نگران نبود که تو اون رابطه و شرایط نمیموند و اونو یا درست میکرد یا بیرون میامد.
مثلا اگر بگی که مثلا من به خاطر خانواده تو این کار میکنم، پس تو هم به خاطر خانواده من همون طلبکار در حقیقت میشه. خب. میگه حالا که من به خاطر خانواده تو مثلا از این خواسته خودم گذشتم، پس تو هم بیا به خاطر خانواده من از این خواسته
خب
خودت.
خب دوتاییتون دارید، یعنی میگی تو اینجا بیای، یک اتفاق بدی است و رنج ببر، منم میام اونجا به خاطر تو رنج ببر. شما اونجا رنج رو برابر کردید. ما نمیدیم با هم زندگی کنیم که رنج برابر ببریم. ما اومدیم لذت برابر ببریم و از رنج بگریزیم. سوال اصلی این است که آیا این دوتا کاری که ما میخوایم به خاطر خانوادهمون بکنیم، اولا کار درست و خوبیه یا نه؟ دوم، اون آدم مخالفتش معقول و منطقی و واقع بینانه هست یا نه؟ بسیار از وقت موضوع این است. موضوع اصلا یه جای دیگه است. یعنی شما کاری که دارید با خانوادهتون میکنید بدا غلطه، هم برای خانواده هم برای شما. و بنابراین او قرار نیست اصلا بپذیره و بعد حالا بگید در مقابل این کار بد و غلطی که تو به خودت و با من میکنی و با زندگی اون میکنی، منم یه کار بد و غلط دیگه است. یعنی تو میزنی شیشه پنجره اتاق نهارخوری رو میشکنی، منم اتاق مهمونخونه رو میشکنم. اینجا مسائلی است که اصلا عرض میکنم عوض شده. این شما یه مقدار صورت مسئله هایی که به من میدید، مجبورم عرض کنم، صورت مسئله های قدیمی است برای ازدواجی که اسمش ازدواج برابر در حال رشد و تکامل نبوده. ازدواج قدیمی است یا گذشته است که اساسش بر این بوده که ما به هم پناه بردیم، فقط امید اون این است که درد و رنجمون کمتر باشه، ولی درد و رنج حتما در این رابطه و زندگی است. اینه که اون حرف شما زدید که با گذشت و تعامل فداکاری باشه. نه، آدم ها قرار مسائلشون حل کنن و تو زندگی زناشویی این امکان و این احتمال وجود داره. به هر حال من رسیدم به پیام هام. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون از دانش و آگاهی که به من
لطف داری. از ممنونم.
قربان خدا.
چنگ و رجمن با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
و خدا صدا را آفرید.
ستاره پر پر می کنی ای نازنین.
فورث دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می دهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز شنبه 22 سپتامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی و موفقیت، هر دو، هپینس اند سکسس، از دیدگاه علم. همین سه شنبه 22 در شهر رسیدا کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو فردا شب چهارشنبه 23 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده اون و بالاخره کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت یا اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از در روز پنجشنبه 24 سپتامبر در اولمپیک کلکشن، هر سه در همین هفته، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
از محبت و وقتی که من دادین. یه سوال داشتم در مورد نقش شانس توی زندگی و اینکه اصلا هم چیزی به نظر شما وجود داره یا اینکه به هر حال هر آن چه آدم داره یا به قول معروف داره قلبش رو میخوره یا اینکه از زحمتهایی که کشیده و داره بهش میرسه، و اینکه اگر که همچین چیزی وجود داره به نظر شما در مقابل بدشانسی هم هستش یا اینکه نه. میخواستم نظر شما رو بپرسم.
برچشم. ببینید عزیز، ما در دنیایی هستیم که 3-4 تا فرض رو باید برش داشته باشیم. فرض اول یا واقعیت اول به نظر من این است که ما در دنیای قانونمندی هستیم که جهان بر اساس قوانین مشخص و معینی حرکت میکنه و فکر میکنم تا به امروز کسی نتونسته قانونی رو بشکنه مگر قانونی که خود طبیعت اجازه میده از راه قانون دیگه شکسته بشه. یعنی این به نظر من درک این موضوع اهمیت داره و اینکه آیا شما یه چنین مطلبی که به نظر من در حالی که یه بحث علمی سالی یه زمینه فلسفی رو میخواد برای که به اونجا کشیده میشه، ما در یک طبیعتی زندگی میکنیم که عناصر این طبیعت بر اساس قواعد و قوانین مشخصی حرکت میکنن و هیچ تغییری هم درش نیست. پس بنابراین این یک طرف. دوم، حوادث بر اساس این قواعد و قوانین به صورت که یه منحنی داره، به اصطلاح منحنی نرمال، دارن اتفاق میفتن. به این معنا که وقتی که به جهان نگاه میکنیم میبینیم که ما در هر زمینه‌ای یک احتمالی داریم، تا اونجایی که حتی علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست به این موضوع نگاه میکنه که حوادث اتفاق میفتن. یعنی فرض بفرمایید که بر اساس یه اصولی باران میاد، برگی میریزه، قطعه سنگی از روی پشت بامی میفته، دیواری خراب میشه، جاده‌ای به یک باره فرو میشینه، اتومبیلی به اتومبیل دیگه برخورد میکنه و تصادف میکنه. به بیان دیگه همه اینها یک احتمالی و یه امکانی داره که میفته. حالا من و شما در زندگی غالب اوقات با در مسیری حرکت میکنیم که در اون میانه یه احتمال و امکانیم و در نتیجه همون اتفاق برای ما میفته که در میانش هستیم نه در حاشیه. یعنی فرض بفرمایید که مثلا هر 400 میلیون مایل رانندگی یه دونه تصادفی داره که انسان رو میکشه، پس بنابراین منی که در مدت عمرم مثلا 1,000,000 مایل رانندگی میکنم، 1/400 احتمال داره مثلا در جاده ها کشته بشم. و روزی که یه مراقبت هایی میکنم در نتیجه من رو در وضعیتی قرار میده که به جای 1/400 میرم به سمت فرض کنید 1/800 یا حتی یه مقدار بیشتر. پس احتمال این که من در تصادف کشته بشم کمه. اما از اونجایی که تصادف فقط به رفتار من تنها ارتباط نداره، به دیگرانم مرتبطه و من برخی از اوقات هیچ نقشی در اون ندارم، یعنی یک آدمی که اشکالی براش پیدا شده، حتی پشت فرمون سکته مغزی یا قلبی کرده، یا فرض کنید که گرفتار سیجر شده، این اتفاقاتی است که میفته، یا فرض بفرمایید از اتومبیل جلویتون یکی از بزرگترین دلایل است، یه چیزی میفته که شما هرگز توان کنترل اتومبیلتون رو ندارید، من ممکنه به این دلایل که احتمالاتش مثلا 1/10,000، 1/100,000 در مثلا 1,000,000 مایل رانندگی گرفتارش بشم. پس بنابراین من میتونم اتفاقی برام بیفته که این احتمال خیلی خیلی کمه و معمولا در اینجا میتونم بگم من بدشانسی آوردم، و یا اگر احتمالا این چیزی که از یه اتومبیل میفته خیلی جلوتر از من باشه یا پشت سر من اتفاق بیفته، میتونم بگم من شانس آوردم که این مثلا 30 ثانیه زودتر یا 30 ثانیه دیرتر اتفاق نیفتاد. بنابراین اینا نامهاییست که من شما میذاریم روش. نتیجتاً چیزی به اسم شانس معنا نداره. یعنی ما فکر کنیم که یه چیزی به اسم خوش شانس یا بد شانس وجود داره. یه مقدار احتمالات و حوادث هست که میفته. لغت شانس معمولاً به این گفته میشه که آیا من و شما توان اینو داریم که از فرصت‌ها استفاده کنیم و آیا در جامعه‌ای هستیم که تعداد این فرصت‌ها کم است یا زیاد. یعنی اگر شما در یه جامعه‌ای هستید که فرصت‌ها و امکاناتی در مقابلتون محدوده، نتیجتاً اون و یا امکانات محدوده، اون شانس شما برای اینکه بتونید یه جهش و پرشی داشته باشید کمتره، در حالی که در جوامعی که مقدار امکانات بیشتر است و فرصت‌ها فراوان‌تر، احتمال به جلو رفتن بیشتر. به همین دلیل است که مثلا فرض کنید امریکا یا کانادا رو میگن land of opportunity. land of opportunity یعنی ما در یه جامعه زندگی میکنیم که به دلیل بزرگ شدنش و بعدن به دلیل کمتر داشتن محدودیت ها و موانع به آدما فرصت میدن که در زمینهای مختلف حرکت کنن. یه نمونهش که آشکار میشه دید تو محیط آموزشی، یعنی محیط آموزشی امریکا تقریبا به آدما با کمی کوشش این فرصت رو میدن که در رشته مورد علاقهشون تحصیل کنه. خب یه چنین امکانی ممکنه در یه جای اولا دانشگاه نباشه، دوم دانشگاه محدود باشن، سوم هزینه های این دانشگاه رو افراد نتونن متقبل بشن، ولی اینجا مثلا با وام و یا کمک دانشجویی تقریبا یه درصد بالایی میتونن از این فرصت استفاده کنن. بنابراین در امریکا شما موفقیت تحصیلی یا شانسی که برای تحصیل دارید بالاتره، ولی اینجا دقیقاً قواعد و قوانینه. این تصور که یا من آدم خوششانس یا بدشانسی هستم معنی داره. من میتونم 3 دفعه در یک هفته حوادث بدی که 1 در میلیون و 1 در 10 میلیونه برام اتفاق بیفته، یا 3 دفعه در هفته احتمالات خوب که بردن بلیط وقت آزمایی است و 2 تا حادثه خوب دیگه برای من اتفاق بیفته. در نتیجه چیزی به اسم شانس به نظر من مطلقاً معنایی نداره، فقط امکانات و فرصت هاست و یا این تصور که کسی اون بالا نشسته و به من شما یه چیزی میده یا نمیده. درست مثل یه جمله هم شما داشتی راجع به قلب و اینها که به نظر من تقریباً معنایی نداره، یعنی اینکه ما فکر بکنیم این قلب ما سعی خوبه برای ما خوبی میاره بعدی. نه، شما برای من وقتی روی توضیح میدید 60 میلیون مردم در جنگ جهانی دوم بد قلب بودن که کشته شدن و ای بسا 100 میلیون دیگه آسیب دیدن به صورت جدی یا مجروح شدن، نه اینا توضیح نداره. کسانی که جهان رو در یه دایره خیلی خیلی بسته و محدود خودشون، یعنی محیط دوربر خودشون میبینن، یه توهم و تصوری پیدا میکنن، یه نوع خودخواهی است که همه چیز داره دور من میچرخه، در حالی که اگر شما به عظمت جهان و خلقت نگاه کنید موضوع غیر از اینه.
ولی مثلا فرضاً اگر که یه کسی رو مثلا 2 تا خانواده رو در نظر بگیریم و 2 تا بچه‌ای که به دنیا میان، اینا هیچ کدومشون بچه‌ها حق انتخابی ندارن که بچه کدوم خانواده بشن. یه خانواده ممکنه در رفاه کامل بتونه بچه‌ش رو توی آمریکا بزرگ بکنه با همون محیط آموزشی که شما فرمودین، و یه خانواده دیگه بچه‌ش رو توی کشور دیگه بزرگ بکنه با بسیار امکانات کم کم، و این به حساب تدبیر اون دو تا بچه نیستش. نمیخوام بگم تقدیرشون هست، چون تقدیر شاید یه مقدار کلمه به حساب واژه یه مقدار مذهبی باشه که این خواست خدا بوده. من اصلا نمیخوام بحثو به اونجا بکشونم، میخوام ببینم به لحاظ علمی اینی که یک کسی میشه بچه فرزند یه خانواده که با یه امکانات و رفاه بیشتری ازش، و یه کسی دیگه میشه بچه یه خانواده خیلی خیلی معمولی توی یه جای معمولی دنیا. این دوتا بچه هیچ چیزی نداشتن، سرش هیچ حق انتخابی نداشتن. یکیشون به لحاظ شانس تو امریکا به دنیا آمده و یکی دیگرشون به لحاظ شانس یه جای دیگه دنیا آمده، و مسلماً آینده اینا در شرایط مساوی متفاوت خواهد بود. من نمیخوام بگم حتما اونی که تو امریکا هستش قطعا خوشبخت‌تر میشه، ولی اگر شرایط بزرگ شدنشون مساوی باشه، به احتمال زیاد اونی که توی امریکا با امکانات بهتری هستش موفقیت بیشتری داره.
نه ببینید عزیز، حرفی که میزنید درسته، ولی این چرا لغت شانس رو یه دفعه وارد صحنه میکنید؟ اولا یادتون ببخشید یه صدایی تو تلفن شماست، کاری براش میتونید بکنید؟ نمیدونم چرا یه انعکاسی داره که مجبورن صدای شما رو قطع کنن و الا الان درست شد. بله نمیدونم چه میکرد. ببینید عزیز، نه ببینید یه ذره بذارید آهسته با هم پیش بریم. من و شما، این که حرفی که میزنید کاملا درسته، یعنی شما، من و شما یا دو نفر، یکی میتونه در یه خانواده افریقایی متولد بشه که نه تنها این خانواده افریقایی وضع بدی داره، این پدر و مادر یا مادر بدبخت و بیچارش گرفتار بیماری ایدز، همون چیزی که الان یه چیز نزدیک 10 میلیون بچه به این دنیا میاد با بیماری ایدز، یعنی اصلا شما پایان کارشه، یعنی این معمولا تا 2 سال دیگه نیست. خب این طرف، این ور قضیه اون چیزی که شما مثال زدید که در یه خانواده با پدر مادر خوب و امکانات. ما در اینجا بحث شانس رو نداریم، شما باز فرضتون بر اینه، لطفا دقت کنید که مثل یه آدمی اونور دنیا نشسته بود خواستم بندازنش اینور، نه به یه چیز دیگه نگاه کنید. یه مادریست که تخمک داره و یه مردیست که اسپرم داره و میلیون ها که سهله میلیارد هاشو داره، یکی از این میلیون ها رفته خورده به یکی از اون هزاران تخمک یک زن در افریقا و شده اون بچه، و یه دونه از اینجا اومده خورده، اون موقع است که این انسان درست شده. چون یه فرضی که کودکان دارن و تو بحثای، چون خوشحالم که اشاره فرمودیم که وارد بحث مذهبی بشید، مذهبیون دارن، مثل اینکه من اون پشت منتظر بودم، خواستم منو بفرستن، فرستادن این خونه یا اون خونه. نه، ماجرا خیلی روشنه، یعنی تازه ویژگی‌های این آدمی که به این دنیا میاد ترکیب همون اسپرم و تخمک و ماجرای ژنتیک رو امروز میشناسیم که چگونه به خاطر اون جنبه‌های فیزیکی و مادی از اون آدم این آدم و یه آدم دیگه اون رو میسازه. حالا این قسمتی که شما اومد، شما لغت شو خیلی ساده میتونید بگذارید احتمال و تصادف، چون لغت شانس تصادف هم نه به معنی حادثه بدون علت، حادثه بله. مجهول علت. بنابراین بله حرف شما درست است، یعنی یه تخمک و یه اسپرم در افریقا در رحم یک زنی با هم برخورد پیدا کردن که نتیجهش یک بچه بیماره با شرایط بد اقتصادی، و یکی دیگه فرض بفرمایید در اروپا یا امریکاست در شرایط خوب. ولی در اینجا این دوتا آدمی که میان معلومه با هم متفاوتن. ولی نگاه کنید به بحثی که اول خدمتون کردم، برمیگرده به قانون کلی و برمیگرده به اون منحنی نرمال. حالا فرض کنید یه جامعه، ما الان 100 سال از این وضعیت گذشتیم، ابدا اون گرفتاری ها و بیماری ها در افریقا نیست و به دلیل یک نظام عادلانه منصفانه تقریبا همه افراد از یه حد اقل زندگی برخوردارن، اون بیماری ها و باورهای عجیب و غریبی هم که موجب اون بیماری ایدز در افریقا هست وجود نداره. خب ما شما در یه گروه دیگری هستید، یعنی شما اصلا همچی بچه رو هیچ وقت ندارید. همونطور که فرض کنید 40 سال قبل هیچ کسی با ایدز به این دنیا نمی اومد، از این دنیا نمی رفت. این ماجراش این نبود که مردم شانس و موقع داشتن حالا ندارن، نه، یه بیماری وارد صحنه به دلیل یک خطا و اشتباه یا هر چیزی وارد صحنه زندگی انسان شده، الان این نوع بیماری که اخیراً آمده که قبلا نبود، این حالا آنفلانزای خوکی یا هر چه که میخواید نامش رو بگذارید، قبلا نبود، همشون یه دی رو کشته. اینا بر نمیگرده به مسئله شانس، اینا بر میگرده به همه احتمالات و امکاناتی که در طبیعت هست. و همونطور که شما گفتید دقیقاً درسته، هیچ نقشی برخی از اوقات من شما تو اینا نداریم. یعنی درباره موضوعهای مربوط به مرگ و زندگی، دقیقاً مسئله مرگ و زندگی من و شما میتونه به این صورت باشه که موضوع مرگ و زندگی من و شما کاملا یه مسئله تصادفی است. یعنی الان میتونه به دلیل اشتباهی که 30 سال قبل سازنده این بنا کرده من رو در وضعیتی قرار بده که یه سنگی تو این ساختمون تو سر من بخوره و من بمیرم. 30 سال قبل، 40 سال قبل که این ساختمون ساخته شده و تازه به خاطر تمام تغییرات و زمین لرزه و هر چیز دیگه که تو این ساختمون بوده و هزاران هزار اتومبیلی که رد شدن که همه اینا نقشی داشتن و حالا منو به اونجا رسونده که یک حرکت کوچک اون سنگ رو راه میکنه و من چون در اون زمان اونجا نشستم تو مغز من میخوره. هیچ کدوم از اینا نه برنامه ریزی شده، نه مسئله ایست که به شانس مرتبط باشه، مسئله تصادف و احتمالی است که هست، برای که عکسش هم هست. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنید. شنگ رجمند با ما باشید.
با نهایت مسرت، افتتاح کنیسای بیت میتسوا زیر نظر ربای یوسی کوهن را به اطلاع همکیشان عزیز میرسانیم. کنیسای بیت میتسوا واقع در 16733 ونچورا بولوار داخل شاپینگ سنتر جنب ساختمان ایرانیان در شهر امسینو، 818-402-6601. روزهای شبات مراسم تفیلای شخرید ساعت 9 صبح و مینخا و اردید ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای بیت میتسوا، 818-402-6601. کنیسای بیت میتسوا در 16733 ونچورا بولوار داخل شاپینگ سنتر جنب ساختمان ایرانیان در شهر انسینو با گنجایش 300 نفر مناسب برای انجام مراسم بریت میلا، بر میتسوا و شبات عروسی. در کنیسای بیت میتسوا مراسم شب و روز کیپور امسال در ساعات شرعی در محیطی آرام و کاملا روحانی با خزانیم خوش صدا زیر نظر ربای یوسی کوهن برگزار می شود. ورودی آزاد. تلفن 818-402-6601. شانات
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection. To keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
اگر از نتیجه لون مودفیکیشن خود راضی نمی باشید و با خطر از دست دادن ملک مسکونی خود روبرو هستید، با من ماندانا اکبری در 360 Realty 818-224-89-84 برای مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید. ما بدون هیچ نوع هزینه‌ای از فورکلوز شدن منزل شما جلوگیری می‌کنیم. 818-224-89-84. من ماندانا اکبری در خرید، فروش، شورت سیل، حافظ منافع شما شما خواهم بود. برای اطلاعات بیشتر از لیست املاک بانکی کامرشال رزیدنشال بالک آریو تیپ با 818-224-89-84 تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
ببین من دقیقا راجع به مطلبی که شما فرمودید، مثلا فرضاً شما نشستین توی ساختمون یه اتفاقی ممکنه بیفته که ریشش در 30 سال پیش یا حالا چند سال پیش یا چند ماه پیش بنا شده باشه، کاملا موافق هستم. من معتقدم که یه سری اتفاقاتی برای ما ممکنه بیفته که هنوز نمیدونیم چی در آینده ممکنه آرامون بیفته که هنوز نمیدونیم چیه، ولی ریشش در گذشتمون یا همین الانمون باشه.
یعنی نه ریشش در نه سب کنید، چون اینجا مهم ریشش در گذشته منم نیست، هیچ چی نیست. یعنی این سنگیست، ببینید این سنگی که اینجا شل شده، اگر به جای این که 14 میلیون اتومبیل از این خیابون رد شدن، 13 میلیون و 940 امروز نمیافتاد. یعنی میخوام ببینید ظرافت مسئله دقیقاً اینجاست. آدمای تنگ نظر و خودخواه، چون این موضوع خیلی جدیه، یه توهمی دارن که مثل که تمام این خلقتی با این همه عظمت فقط دور شاخ اونها میچرخه. شما اگر بذار نگاه کنی، شما اگر گفتم من برخ از اوقات با این دوستان که توی سفر کروز هستیم وسط دریاست، این آب رو وقتی دور براتون همه آبه، شما خیلی راحت میتونید بفهمید که این دونه دونه این قطره ها کسی نمیاد روی هم بذاره، اینا یه قاعده ای دارن که اونجا هستن و بقیه خلقت هم همینه. حالا ببین دقیقاً مسئله همینجاست که این سنگی که از اینجا تو سر من میخوره به میلیون ها عامل مرتبطه. یعنی فکر کنید چرا این اتومبیلا اینجا اومدن؟ به خاطر اینکه یه تصمیم گرفتن بیان اینجا. چرا این آدم اومد؟ به خاطر اینکه خواست زنش رو ببره سینما، اومد از اینور. چرا اون ماشین بیشتری نیامد که دیروز اتفاق افتاد؟ برای که اون آقا قهر کرد بچه‌هاشو نبرد به مدرسه. یعنی میخوام بگم میلیاردها موضوع دست به دست، هوا، درجه حرارت هوا، اینکه اینجا ایرکاندیشن روشن کردن یا نکردن، اینکه اینجا چند نفر اومدن، چقدر اینا حرکت کردن. چون شما میدونید از نظر علمی این سنگی که شل شده تا بیفته، ای بسا میلیاردها عاملی که کار کردن شده تا اینکه در لحظه فرض کنید 3:29 دقیقه و 7 ثانیه و 1/4 ثانیه به خاطر یه اتومبیل فرض کنید سنگین باری که رد شده و اون یه تغییری رو به وجود آورده در یه لحظه ای بر اساس
یه بوق اضافه اون
دقیقا.
دقیقا. ولی یه سری مطالب دیگه ای هستش که اصلا میتونه فرض بفرمایید ایران یک چیزی خیلی تازگی ها مرسوم شده، لاتاری که قرعه کشی امریکا، گرین کارت امریکا که میدن، این رو دو نفر در شرایط مساوی از یک کشور مساوی اقدام میکنن، یکیشون برنده یکیشون برنده نمیشه، یه همچین چیزی به چی میتونه برگرده؟
فقط احتمال. یعنی بازم فرقی نمیکنه عزیز، یعنی اینجا که دیگه خیلی بیشتر نقش احتمال است. یعنی فرض کنید اینا بر اساس یه قواعدی که اصلا نمیدونم چی است، درست مثل شما اگر به لاس وگاس برید که دور چون نمیشناسید یه شماره میزنه شماره شماست یا نیست، به همجاست که خیلی راحت برمیگردن. چی میگن در امریکا؟ میگن مثلا از 1/13 میلیونیوم یه کسی ممکنه این بلیط رو این دفعه برنده بشه. به همجاست که شما ندیدید که 400 نفر برنده بشن، ولی که احتمال یک 13 میلیونی مال دو نفر ممکنه، ولی دیگه بیشتر نمیتونه باشه، برای اینکه اون احتمال خیلی خیلی ضعیفی هست که معمولا نادیده گرفته میشه. تمام کوشش من این است که اینو خدمتتون عرض کنم که تمام این حوادث، حالا تازه این فقط برمیگرده به سنگ، اون ور قضیه رو نگاه کنید، به خاطر همه اون چیزهایی که شده، روزی که این سنگ میفته من میتونم اینجا نباشم، چون تنها به این حادثه نگاه نکنید که چه اتفاقاتی برای من میفته، به همه اون حوادث نگاه کنید که اتفاق نمیفته. من برخی از وقت تو کلاس به دوستان عرض میکنم که اگر شما فرض کنید از اینجا بیرون تشریف بردید و ساعت 10 شبه و من تو 2 دقیقه حرف زدم و شما وقتی اتومبیلتون برمیدارید میرید سر این چهار راه، مثلا میشه 2:08 و یه اتومبیل میاد به شما میزنه، شما همیشه میتونید استدلال کنید که اگر این آدم کلاس امروز اینجا نداشت من ساعت 2:08 سر این چهار راه چه میکردم، اگر این آدم یک جمله بیشتر گفته بود یا یه جمله کمتر گفته بود، من در اون لحظه‌ای که اون اتومبیل از چراغ قرمز رد شد و اون آدم نمیفهمید چیکار میکنه میونزد به من نمیزد. یعنی شما کاملا میتونید مرتبطش کنید به من، حتی بگید این آدم فقط یه دقیقه بیشتر حرف زده بود، یه دقیقه کمتر حرف زده بود، یا مثلا فرض کنید شمایی که یه دختر خانمی اونجا بود، اگه یه دفعه برگشت بودید یه نگاهی بهش کردید که فقط 5 ثانیه تأخیر شده بود، شما اون اتومبیل از جلوی شما رد میشد، به شما هم نمیزد، شما میتونستید یه ذره سرعتتون رو کم کنید بهش بر نخورید، چون شما به اون دختر خانم نگاه نکردید، چون من حرف رو به اون انداز دارم و میلیون ها چیزی هست. من چرا حرفمو قطع کردم؟ من چرا جمله‌مو تموم کردم؟ من چرا مثلا به خاطر احساس خستگی که در چند نفر شاگرد کردم جمله دوممو نگفتم؟ یا چرا به مغز اومد که این بحث رو مطرح نکنم؟ یا برعکس، با وجودی که قرار بود شما رو 10-3 دقیقه کم رها کنم، چرا این 5 دقیقه رو بی خودی گرفتم یه بحثی رو مطرح کردم؟ چون مثلا احساس کردم کلاسم امروز جالب نبوده، گفتم بذار این 5 دقیقه آخر یه حرفی بزنم که حداقل اینا با خاطر خوش برن، و همه اینا سبب شد. این دقیقاً درست است که علت تصادف شما تمام تصمیمات جزئی و کلی است که شما و من یا همه آدمای دور بر گرفتن. اگر فرض کنید دو تا آقا پسر و دختر خانم دم در ایستادن به شما راه نمیدادن برید و شما اونجا 5 ثانیه صبر می‌کردید، خب نمی‌شد. یا ای بسا چون اونا ایستاده بودن و شما 5 ثانیه تأخیر داشتید به اون ماشین خوردید، یعنی مقصر به نوع اونا هستن. اما اون ور قضیه من به هر حال به شوخی به دوستان میگم که برید یه عالمه پول به من بدید، برای که الان که شما اینجا هستید سبب شد که تو خونتون مثلا برق نگیرتون، یا تو اون خیابون تصادف نکنید، یا اون آدم رو نبینید. حتی شما نگاه کنید به داستان ازدواج، شما نگاه کنید که برخی از وقت آدم‌ها با هم ازدواج میکنن و به خاطر اون ازدواج فرض کنید 2-3 بچه میاره، این بچه‌ها تمام مسیر رو عوض کنن. یعنی ما توی دنیای حیرت انگیزی هستیم که مگر اینکه انقدر تنگ نظر باشیم و فقط خودمون رو ببینیم و به دلیل گمی و گیجی و عدم آگاهی به واقعیات طبیعی یه توهم و تصوری داشته باشیم که مثلا به من موضوعها مرتبطه، ابدا نیست. و به همین جهته که شما، من لغت شانس رو باش مسئله ندارم، لغت چانس رو به عنوان احتمال امکان بگید بحث نیست. همینجا اتفاقا یه نکته مهمی هست، شما میدونید در زبان فارسی لغت شانس یعنی خبر خوش، و بنابراین با لغت بد شانس مسئله رو درستش میکنن. در زبان انگلیسی چانس یعنی احتمال و امکان. به همین که دوستان عزیز مثلا پزشکان که بارها عرض کردم هنوزم میبینم میگن نه اینکه به من مربوطه، چون کمی ناآگاه نسبت به این موضوع هستن، میان میگن شانس اینکه شما سرطان سینه بگیرید 30%، شانس اینکه شما سرطان ریه بگیرید مثلا 20%. آقا قربونتون چه شانسیه، ما شانس شانسی نمیخوایم. در حقیقت اونجا لغت احتمال و امکان، نه لغت شانس به زبان فارسی، لغت چانس انگلیسی است، ولی این لغت با توجه به زمینه فرانسه و ورودش به ایران به معنی خبر خوشه. ما خبر خوش نداریم که 30% سرطان ریه یا فرض کنید که سینه میگیریم. بنابراین اون چیزی که کوشش من هست در بیان، چون بسیار موضوع مهمی عزیز، متاسفانه ایناست که باورهای عجق و جقی رو درست میکنه که الان یه عده‌ای که از دین گریختند یا دیگه دفاعی از دین خودشون ندارن آمدن یه داستانهایی رو تو این چارچوب، حالا به باورهای مختلف، حالا یا به نام اسپریچوالیتی یا هر نوع دیگری، مسائل عرفانی راه انداختن که اون تیکه‌های بد غیر قابل دفاع آشکار رو بریزن دور، ولی همچنان نظام ذهنی و فکری همین باورها رو از یه راه دیگه دارن وارد میکنن. بنده اخیراً یه مقدار برنامه‌های ایرانی میدم که اصلا تعجب میکردم آخه یه ذره انسان باید از خودش بیرون بیاد. شما نمیتونید با یه تقسیم بندی و یه لغت به یک بار یه دنیای عجیب و غریبی رو برای خودتون بسازید و مثلا یه چیزی به اسم ذهن بسازید، یه چیزی به اسم روح، در حالی که شما هیچی راجع به روح نمیدونید، هیچی هم میگید راجع بهش نمیدونم، بعد هر وقت که کم آوردید بچسبونیدش به اون. آخه یه چیزی که حرفی اصلا راجبش نمیخواید بزنید، نمیتونید بزنید، جرأت نمیکنید بزنید، که بعدا نمیشه حوادثو به اون مرتبط کرد. شما با طرح طبقه بندی که نمیتونید بگید ما یه بدن داریم، یه ذهن داریم، یه روح داریم. خب این طرح ولی بدن نمیتونید از این استفاده کنید که هر جا کم آوردید برید سراغ روح، و یا اصلا متوجه نباشید که برای انسان معنایی جز همین ضمیر و ذهن و مغز نداره. معناش این نیست که روح نیست، معناش این است که اون چیزی که غیر مادی است یا اون چیزی که شما برش تعریف و توجیهی ندارید نمیتونه مبنای یه گفتگو یا استدلالی بشه. میشه باور باشه ولی دیگه استدلال باش نمیشه کرد. بعد با یک جمله یه دفعه خودتون از اونجا رها کنید. علت این که من دلم میخواست با شما الان که صحبت کردید ادامه بدم و با سرعت ازش نگذرم به خاطر این است که متاسفانه ما اینقدر آسیب خوردیم به خاطر این نگاه غیر علمی، غیر عقلی و غیر واقع بینیمون. بیشترین آسیب جهان از اینجاست، یعنی بیشترین آسیب جهان از این نادانی است. و این نادانی مهمترین مسئلهش عدم آگاهی به قواعد و قوانین طبیعت و اینکه این جهان چگونه کار میکنه. و وقتی که ما میایم به حساب خودمون میگریزیم، چون یه عده‌ای واقعا گریختن، حالا چون میبینن باورهای مذهبی و کتب آسمانیشون قابل اثبات و دفاع نیستن، حالا آمدن در حالی که اونو گرفتن از توش یه چیزی درآوردن و یه نامی هم روش گذاشتن، بعدم برای اینکه حسن نیتشون نشون بدن خودشون رو به این و اونم چسبوندن و داستانها درست کردن. این رو در سطوحی که بسیار اصلا وحشتناک در امریکا داریم که عده فریبکار پیدا شدن با آگاهی با مسائل روانی و یا اجتماعی یا کمی برخی از اوقات پزشکی یک داستانهای عجق وجق دیگری رو درست کردن که درست وقتی که میرسه به منطقه واقعیت و علم و عقل و استدلال و منطق کاملا از کار میافتن. خب میپرن به اون صحنه، یعنی درست مثل این که من با شما یه بحثی درباره پزشکی داشته باشم ولی وقتی که آخر کار گفتید مثلا این دارویی که تو گفتی و این همه تجربیات شده چرا اینجا اثر نکرد، بگم خدا نخواست. خب دیگه بحث تمومه. ما زمانی میتونیم بحث رو ادامه بدیم که شما تو همین چارچوب مسئله استدلال یک ارتباط یا علیت یا بحث آماری تو همین دنیا بمونید و الهی قرار باشه هر وقت شما کم آوردید برید سراغ خدا یا برید سراغ روح، دیگه اصلا جایی برای بحث و گفتگو باقی نمونه. خب بگید این باور من، همونجا بیستید. روزی که شما مدعی میشید میخواید بحث کنید گفتگو کنید، دیگه مجبورید تو این جهان باشید. علت که تو این جهان باشید برای که این جملات مال این جهانه، این گرامر مال این جهانه، این استدلال و اثبات و رد در این جهانه، اینا مال جهان دیگر نیست و بنابراین نمیشه به جای دیگه پرید. در نتیجه اون جهانها اگر هست که خیلی ها باور دارن هست، بنده هم هیچ مشکلی باش ندارم، حتی شاید باور دارم که هست چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی ارتباطش به این دنیا داده نمیشه. یعنی بنده خیلی راحت میتونم مسئله مرگ انسان رو، تولد انسان رو به واقعیات فیزیکی مرتبطش کنم. شما در طول تاریخ مطالعات نشون میده در جوامع، بیشتر جوامع تا 3000 سال گذشته بین 8 تا 12 تا بچه می آوردن، ولی با وجود این تو اروپا که آمار داریم 700 سال طول میشه تا جمعیت دنیا دو برابر بشه و این نشون دهنده این است که از 8 تا بچه حتما 5 تاش قبل از رسیدن به سن بلوغ می مردن. این واقعیت تاریخ بوده، در حالی که در دنیای امروز شما الان کاملا کشورهایی رو دارید که کشورهای اروپای شمالی از هر 1000 تا یک یا دو بچه‌شون میمیرن. امریکا 4 از این بابت هنوز عقبه، ولی شما میرید تو کشورهایی که حتی از هر 1000 تا بچه 600 تاش میمیرن. شما اینا رو مرتبط میتونید بکنید به واقعیات فیزیکی و طبیعی، نه به یه نیروی دیگری یا شانس. یعنی بگیم بچه‌های مثلا افریقا بد شانس میان میمیرن، بچه‌های سوئد و نروژ میان نمیمیرن، به شانس ارتباطی نداره. همون بچه افریقایی رو اگر بیارید توی سوئد و نروژ و اگر پدر و مادرش عیب و ایرادی داره اونا رو درست کنید و اگر ندارن به سلامت در اون چارچوبی که بچه ها سالم متولد میشن به این دنیا بیان، اونا هم اون مشکل اینکه از 1000 تا 600 تاشون بمیرن ندارن. حالا اگر ممکنه دوتا نباشه 10 تا باشه، ولی 600 تا دیگه نخواهد بود.
یعنی چکیده فرمایشات شما میشه این که چیزی به اسم شانس، لغت شانس ایرانی، نه چانسی که بخوایم به عنوان احتمال بگیریم، چیزی به اسم شانس نیست. هر چیزی که هستش مبنی بر قواعدی هستش، یعنی دلیلی پشتش هست و مسائلی مثلا فرضاً لاس وگاسی که شما فرمودین کاملا برمیگرده به احتمال و تصادف و بازم چیزی به اسم شانس نیستش.
دقیقاً نیست. تازه اون احتمال و تصادف هم میدونید چی عزیز، شما اگر برید این ماشینایی که رندوملی کار میکنن، شما اگر اونجا تش ببرید، اون مدیر میدونه که اگر 100 میلیون دلار پول به این ماشین 1 دلاری ریخته بشه، مثلا 78 میلیون و 422 هزار دلارشو پس میده. و اینی که گزارش میدن به اون کمیسیونی که به اصطلاح قمار رو در اونجا اداره میکنن که شما باید اینقدر رو برگردونید، برای که قواعد تو این زمینه وجود داره، ولی با وجود این شما میتونید برید اونجا، به دلیل رندم بودن این شما اونجا برید و 5 دفعه بازی کنید، هر 5 دفعه برنده باشید. یعنی شما برخلاف اون قاعده مثلا 70% شما 500% برنده باشید. درست مثل ریختن یه تاسه. یعنی ببین این کارو پاسکال کرد. پاسکال که در حقیقت تئوری احتمالات به او تعلق داره، آمد یه سکه رو 8000 بار انداخت. وقتی 8000 بار انداخت، دی تقریبا 4000 بار شیر، 4000 بار خط در اومد. حدود تفاوتش فکر کنم یا 26 تا بود یا 36 تا. در حالی که شما وقتی یه سکه رو 5 دفعه میندازین ممکنه 5 دفعه شیر بیاد. به همین جاست که یه چیزی در ریاضیات هست و اون قانون اعداد بزرگه. قانون اعداد بزرگ میگه فراوانی یا نتیجه، یا فراوانی نسبی یا نتیجه. وقتی که تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت میل میکنه مساوی احتمال میشه. یعنی روزی که شما یه سکه رو 100000 بار بندازید 50000 بار شیر، 50000 بار خط. ولی اگر یه سکه رو 10 بار بندازید ممکنه 9 دفعه شیر باشه 1 دفعه خط. ولی وقتی تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه، در نتیجه اون احتمال و امکان مساوی احتمال میشه، یعنی قاعده احتمال میشه. شما یه تاس تخته رو داشته باشید ممکنه 5 دفعه بندازید هر 5 دفعه 5 بیاد، ولی اگر شما این رو 6000 بار یا 60000 بار بندازید، تو 60000 بار فقط 10000 بار شیره یا شیشه یا پنجه یا چهاره. بله، برای که بله، قاعده خودش خواهد بود. و از همینجاست که تعداد زن و مرد در جهان برابره. میدونید مطالعات مردم شناسی تعجب کردن که چرا تعداد زن و مرد تو قبایل 100 نفره 500 نفره 1000 نفره 10000 نفره تقریبا برابره، یا برمیگره به 104 پسر در مقابل 100 دختر. علتش خیلی روشنه. وقتی که اسپرمی که مرد میفرسته 100 میلیونه 50 میلیونه، وقتی 50 و 100 میلیونه، نتیجتاً چون تعداد آزمایش به سمت بی‌نهایت تقریبا میل کرده، نتیجه که فراوانی نسبی مساوی احتمال میشه احتمال 50% پسر 50% دختر. یعنی طبیعت از همین قانون اعداد بزرگی که استفاده کرده و پسر و دختر رو برابر کرده. چون اگر مرد وقتی که اسپرم میفرستاد یه پسر داشت و یه دختر، ای بس یه دفعه جامعه 90% بچه‌ها پسر یا 90% بچه‌ها دختر میشدن. هیچ جامعه اینچنین دیده نشده. مطالعات آنتروپولوژی نشون میده که نشده. چرا؟ برای که قانون اعداد بزرگ حالا میشناسیم. قانون اعداد بزرگ تکلیف ما روشن کرده. ما علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه درس مشکلی که بچه‌ها گیر کردن آمار در علوم اجتماعی بود و با وجودی که در این زمینه کم میدانستم، ولی فکر کردم که مهم اینه که ما افراد تحصیل کردمون رو با این واقعیت آشنا کنیم که ما در طبیعتی هستیم که بر اساس قانون حرکت میکنه. این قانون شکسته نشده و نمیشه. احتمال و امکان اساس علم، یا علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست و در اون چارچوب میشه همه این موضوع رو توضیح داد و هیچ احتیاجی نیست که از جهان دیگه یا با الفاظ دیگه بخوایم از توش چیزی در بیاریم. بنابراین این شانس من بوده که امروز با شما صحبت کنم، برای که شما لطف کردید تلفن کردید.
شما لطف کردید.
مرسی ازتون. سپاسگزارم. ممنونم.
روز خوبی.
شما هم شنگ و نجمن با ما باشید.
و خدا صدا را آفرید.
ستاره پر پر می‌کنی ای نازنین.
فورث دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می‌دهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می کنند.
مشته بر افراشته افراشته تشو.
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
حافظ جان وطنم، خانه برون آی از خانه برون چی.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Holson Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات تا هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. متشکرم.
متشکرم وقتی که دادین.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من به طور کلی سوال داشتم. می‌خواستم بدونم که چی میشه که آدم یعنی یه فرد ساده لو میشه و در واقع خیلی باور میشه، علارغم این که هر تحصیلاتی که آدم داره یا این که با وجود این که آدم سنش هم کم نیست، یعنی خودم رو در واقع میگم، من وقتی تو آینه حتی خودم نگاه میکنم، خیلی وقتا به چشمای خودم که نگاه میکنم به خودم میگم تو خیلی ساده ای و این که میبینم تو هر موقعیتی که قرار میگیرم میبینم خیلی ساده برخورد میکنم با آدم ها و در بسیار از مواقع افرادی که از من خیلی کم سن و سال ترن باز میتونن خیلی راحت از من یه حرفی بیرون بکشن، حرفی که نباید بزنم و میزنم و خیلی وقتا گول میخورم و این قضیه خیلی من آزار میده و میخوام بزنم از آز در واقع
بذارید من اول جواب تو بدم. اولا معمولا دوستانی که مثل شما حرف میزنن، چون من فراوون باشونم اصلا به شما اتفاقا اینا کسانی هستن که بیشتر بقیه رو گول زدن تا اینکه گول خورده باشن. حالا داشته باشید، حالا میگم چرا. یه ذره بذارید موضوع رو کلی ببینیم. دلیل اصلی مسئله اگر باشه این که وقتی که کودک انسانی در 14 ماه اول زندگیشه، اگر شرایط از همه نظر خوب و مناسب باشه، یعنی معمولا به اون 8 اتفاقی که اشاره میکنن مهمترین مسئله از همش به نفع او خوب بوده که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، این فردی است که به اینجا میرسه که دنیا گلستانه. در حالی که اگر یک کسی اون 8 شرایط 14 ماه اول زندگی بد باشه، به این نتیجه میرسه که دنیا خارستانه. پس بنابراین بحث اصلی و اساسی اینه که من به این نتیجه برسم که گلستانه و خارستان. حالا برخی از بچه ها و محیط های زندگی و شرایط هستن که متاسفانه این افراد در 14 ماه اول ابدا با این واقعیت روبرو نمیشن که برخی از این گل ها خار دارند. یعنی متوجه این واقعیت نمیشن که درست است که جهان گلستانه، اما برخی از این گلها خار دارن. این خارا بعضی وقت کمه، بعضی وقت بیشتره. از هر 10,000 تا هم یکیش ممکنه سمی و کشنده باشه. از نظر علمی بحث این است که کودک انسانی در 14 ماه اول و بعدن تا 3 سالگی اگر در یه محیطی باشه که به هیچ وجه با جنبه های بد و منفی روبرو نشه این احتمال داره که فکر کنه جهان گلستانی است بدون خار و در نتیجه این اطمینان و اعتماد رو به دیگران بکنه. به همین دلیلی که میگن و بندم بارها تکرار داشتم جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن به درجات مختلف ضرر و خطرشون. اگر یه آدم ساده‌ای دیدید یه دلیلش، یعنی اطمینان میکنه، اعتماد میکنه در بس، یه دلیلش میتونه این باشه که برمیگرده به اون. اما اگر این عاملی که واقعا در اون سادگی رو گذاشته نباشه، دلایل فراوان داره. یک، من آنچنان وقتی که درگیر دیگران هستم متوجه دیگران هستم که نمیاندیشم. یعنی من وقتی دیگران حرف میزنن آدمی نیستم که از تمام نیروهای ذهنی خودم و به ویژه تفکر و تعقلم استفاده کنم. نتیجتا شما به من گفتید که من را میتونم به توی آب نبات بدم که قدت یه فیت بلندتر بشه، من چون عقلم رو به کار نمیندازم میگم بده، پولشم میدم. بعد یه دفعه متوجه میشم که ای بابا این چطور ممکنه؟ تازه خود این خانمم که همچین قدش بلند نبود، خواهرش هم که باهاش یا برادرش هم بود، اونا خود چرا خودشون آب نبات نخوردن؟ ولی اونجا به ذهنم نمیرسه، چون بسیاری از اوقات مسئله محو دیگران شدن و در نتیجه تفکر و تعقل رو نداشتنه. دلیل دومش میل بیش از اندازه من به خوشحال و راضی کردن دیگران، یعنی من توانایی مقابله و مقاومت و مخالفت رو ندارم. سهل یه میلی به جهت همکاری دارم. شما برخی از وقت میبینید یه آدمی شروع میکنه، من حتی برخی از وقت سر کلاس شروع میکنم یه حرفی رو شروع کردم هنوز جمله‌مو نگفتم یه سر تکون میدم، مثلا میگم من دیروز با دوستم یه سر تکون میدم، یعنی چی؟ آقا من که هنوز حرفی نزدم. ویژگی روانیشون یه نوع تاییده، یه نوع تصویبه، یه نوع این که میخوان دیگران رو خوش بیاد و یا دیگران رو به گفتگویی که دارن علاقه‌مند کنن یا اینترست و علاقه خودشون رو نشون بدن یا حتی میخوان از این طریق توجه رو جلب کنن. بنابراین مسئله میتونه اون باشه. سوم این که من اصولا دلم میخواد یه مقدار مسئولیت کارها رو به عهده دیگران بگذارم و بنابراین من میگم علت که ماشین خریدم دوستم گفت، علت این که اون خونه رو فروختم دوستم گفت و در نتیجه من از آغاز یه تمایلی برای گریز از مسئولیت داشتم و پروسه تصمیم گیری من نگفته علم رو داشته باش، اطلاع رو داشته باش، مشورت رو بکن، تعقل رو بکن و فقط مسئول تویی. من یه جوری اینو یاد گرفتم نزدم گردن دیگران برای که اینو تو زندگی خانوادگیم داشتم و بالاخره بسیاری از اوقات من وارد یه محیطایی میشم که موضوعا اونقدر مهم نیستن یا من بهشون آگاهی ندارم و بنابراین کسانی که کمی بازی بکنند و بازیگر باشن من رو به دلیل عدم آگاهی به اون سمت و سو میکشونن و در نتیجه احساس میکنم که چنینه. حالا اولا به من بگید کدام شاید به شما بخوره یا نه و بعدا یک یا دو مورد ساده دلی یا ساده لوحی خودتون رو من بگید که چه بوده. مثلا
ببینید آقای دکتر، مثلا من یکی از مواد سایدلی من مثلا این فرزن توی مورد کاری که هفته پیش من یک نفر رو ملاقات کردم، مثلا اون فرد خیلی راحت بدون اینکه این داشته باشه شروع کرد راجع به این که خب چند وقت شما اومدین اینجا و چه کار میکنین، چیزای شخصی رو شروع کرد سوال کردن و در حالی که من فکر میکنم این مثلا چیز شخصی سوال کردنش لزومی نداشت و من خب شروع کم جواب دادن.
خب نه سب کنید ایشون ضرورت نداشت، وقتی پرسید شما چرا جواب دادید؟
خب اون لحظه خب همون دور عواسی مثل
نه خب پس همین پس تکلیف روشن شد. ارتباط به ساده لوحی شما نداره. شما دلتون نمیخواد دیگران رو مایوس کنید یا با دیگران درگیر بشید یا مخالفت کنید، بلکه ترجیح میدید موافقت کنید، باشون همراهی کنید. هیچ ارتباطی به ساده لوحی شما نداره.
خب آخه میدونین چجوری، مثلا
اتفاقا دیدید که من حرف بد اول بهتون زدم، چون شما ساده لوح نیستید، درست شما دارید اونو گول میزنید.
شما یه مثاله
فرقی نکنه بقیه شما میدید. الان مورد دوم شما بگی.
مورد دوم مثلا این بود که من یه دوستی داشتم که از من خب خیلی کوچیک‌تر بود، بعد این خب تو خیلی موارد چون من بهش خیلی اعتقاد داشتم این
اصلا معنی نمیده اعتقاد داشت.
خب همین مثلا حالا شاید ایراد من بود ولی من همیشه از اون خیلی مشورت میکردم. بعد من تو جایی که کار میکردم در ایران، اون رو در واقع به واسطه این که موقعیت خوبی تو محل کارم داشتم اونو معرفی کردم. بعد اومد و اونجا کار کرد و بعد از مدتی من تو از ما دپارتمان های مختلف کار میکردیم. بعد من ارتقا پیدا کردم، یعنی تو موقعیت قرار گرفتم که الو
بله بفرمایید.
آها من فکرم قد باز این مدتی من ارتقا پیدا کردم و قرار بود که در واقع رئیس اون دپارتمان بشم. بعد این دوست من استور میکرد به من که من از اینجا برم و به من میگفتش که اصلا اگه اینجا بمونی اصلا برای تو اینجا خوب نیست. و من چون فکر میکردم که این دوست من به شما بگم عصبانی میشه، شما دعوا میکنه، من متوجه رو روحی که از شما سراغ دارم، میگفتش که اگه اینجا بمونی من میدونم که اتفاقات بدی برات میفته. و من چون این تازه دینش رو عوض کرده مسیحی شده بود، فکر میکردم که در واقع یه چیزایی بهش الهام شده و این رفته میکرم.
خب دیگه من حق دارم، حق دارم عصبانی بشم دیگه.
حالا میدونم
آدم آخه قربونه تو دین، آخه این حرف های یعنی
شما اون زمان اینجوری سی الان که به حرفای شما گوش
میکنم. خب آخه شما چه باور از اولش من به کسی اعتقاد ندارم عزیز. من
الان که به حرفای شما گوش میکنم کاملا ذهنیتم عوض شده.
خب پس این ارتباطی به سالگی شما نداریم.
خب این چی بوده پس؟
هیچی، فقط یه آدمی که یه باورهای پردوم ازم یه نظام باورها و اعتقاداتی داره که با واقعیت نمیخونده. یعنی شما فرضتون این بوده که اگر یه کسی رو شما دوست دانستید دوست شماست.
دوباره خب نیست، خب اون واقعیت نیست. آقای دکتر یعنی مثلا الانم همین جوریه، مثلا من یعنی میدونین چجوریه، مثل میگم کسی که مثلا من شاید بار اول ببینم و اگه برای خودش با من خوب باشه و مهربون باشه، اگه مثلا یه حرفی زد گفت دوست دارم، یعنی واقعا دوستم داره. خب ولی بعد میبینم که
حالا بیشتر
حالا فکرم بوده.
نه حالا باید بیشتر با شما دعوا کنم، باز اولیش از جای این دومیش چه ازم. شما ممکنه من بگید ما چقدر از مثلا اگر یه مرغ و خروس ببریم ممکنه یه هفته دو ماه ازشون مراقبت کنیم، غذاشون دونشون بدیم، ما که حسنیت نداریم میخوایم بکشیمشون بعدا.
خب
شما که نمیتونید بگید چون این آقا یا این خانم منو برد هر روز میاد من آب و دونه میده، به به چقدر مهربونه، خبر از پایان کار داری؟ این چه استدلالی عزیز؟ به علاوه شما قرار اعتماد و اطمینانی که مردم میکنید به درجات مختلفه. شما
خب آقای دکتر مثلا من نمیدونم، یعنی
خب معلومه نمیدونم
مثلا در این مورد مثلا خیلی این حالتو دارم،
هیچ ارتباطی به سادگیتون نداره،
یعنی خیلی کودکانه این حالتو دارم.
نه
بعد بعد میدونی میگذره، گوش میکنین آقای دکتر، مثلا بعد الان مثلا که حالا با حرفای شما که گوش میکنم خیلی آگاه تر شدم، ولی بعد بعد مثلا همین دیشب یه وقتی آینه خودم نگاه کردم که مسواک کنم، در یه لحظه چشمای خودم نگاه میکردم به خودم میگفتم تو خیلی ساده لوحی.
یادتونه صبر کنی،
یه ترکیبی
صبر کنید عزیز، عزیز من یادتونه
دانا باشم خیلی، ولی ترکیبی از سادگی و
نه نه ببینید باز کار خراب عزیز صبر کنید. شما یادتونه من گفتید وقتی در ایران بودید متوجه شدید اون باورها و اعتقاداتتون درست نیست و غلطه؟ الان هم این کاری که دیشب کردید هم باور و اعتقادتون غلطی چرتباطی به سادگیتون نداره عزیز. یعنی شما فقط از یه چاله در اومدید توی چاله دیگه. شما یه
حالا باید چیکار کنم
عزیزم؟ باید واقع بین بود، ما در دنیایی هستیم که باید اوضاع رو چک کنیم با ملاکاش. وقتی به شما میگن این چیزی که از یه متر یا دو متر متر میدن دستون و خیلی هم مهمه اگه کمتر یا بیشتر باشه به درد نمیخوره، شما باید اندازه بگیرید. شما نمیخواید اندازه بگیرید، شما حوصله دقت رو ندارید. شما یاد گرفتید که از موضوع بگذرید و معلومه اون موضوعی که شما ازش میگذرید میتونه اونگونه که هست خودشو نشون میده نباشه، ولی توی زمینهای دیگه میتونید باشید. ببینید فرض کنید من و شما که جواهر نمیشناسیم، اگر الان بریم داونتاون و ما یه جواهری بدن که قلابی یا تقلبی باشه یا واقعی، که من که تشخیص نمیدم، مثلا نمیفهمم. خب من قرار نیست برم برای خرید جواهر وقتی این توانایی رو ندارم. بنابراین وقتی که میرسید به موضوع نگاه کنید، یک کسی ازش میپرسید فلان مغازه کجاست، میگه میری خیابون جلویی، بعد میشه دست راست. خب من به این آدم میتونم اطمینان کنم، مشکلی ندارم و علتش هم این است که حالا تازه نبودم نبود و چاره‌ای هم غیر از این ندارم، کسی دیگه هم نبود بپرسم، ممکن از نفر دیگه هم بپرسم، مثلا وقتی گفت ببینم چند روزه میدونه، چون برخی از وقت نوع اطلاع نشون میده که اون شهر رو میشناسه یا اون محل رو میشناسه. ولی اگر من احتمالاً درباره دوام یا درباره اینکه بچه‌ام الان تصادف کرده میخوام برسونمش به بیمارستان و شهر برای من غریبه، خب اونجا حتی یه التماسی میکنم که تو رو خدا آدرس درست و دقیق بیمارستان رو به من بدید. حتی ممکنه خواهش کنم میشه من یه پولی به شما میدم با من بیاید منو برید به بیمارستان. چرا اینجا این کارو میکنم؟ برای که مثلا این مرگ و زندگی مطرحه. ولی در مورد اول که دنبال خرید از یه مغازه‌ای هستم، حالا اومدم پیچیدم نه همچین مهم اصلا نرفتم هم مهم نیست. اشکال کاری که شما پیدا میکنید این است که به در اهمیت موضوع توجه نمیکنید که در کجا باید دقت بیشتری داشت، جواب بیشتری خواست. و بعدم وقتی به حضور دیگران میرسید اون حالت کودکانی که میگیرن اونجا خودشون نشون میده. شما فقط صرف خوشنود کردن دیگران، راضی نگه داشتن دیگران و خوب نشون دادن خودتونید. خب دیگه نمیرسید به خودتون.
اینجاست که میگین شما میگه من دیگران رو گول میزنم.
همینجاست. بله همینی که گفتم، شما میرید وارد حریمی میشید که خودتونم نوستید. اون جمله اول رو همین گونه نگفتم، برای که من با صدها نفر، حالا صدها شاید زیاد باشه، دهها نفر آدم کار کردم که دقیقاً ادعای شما رو داشتم، ولی وقتی نشستیم میگیم اتفاقاً اینا هستن که بیشتر مردم رو گول میزنن. علتشم این است که هیچ وقت خودشون نیستن. شما دیگری رو مثلا فرض کنید دختر خانمی اومده به شما، ببینید من اگر یک کسی این حرف رو به من میزد که حق داشتی بگید من عصبانی میشم، یک کسی بعد من بگه ببین این که تو رو میخوان اینجا رئیس بکنن خوب نیست، برای که من میدونم یه اتفاقات بدی میفته. علتش این است که مثلا حالا او به شما نگفته و سری که به من الهام میشه. من وقتی همچی آدمی بود اون آخرین روزی بود که با این لعنتی حرف میزدم، برای اینکه یا احمق یا حق باز یا هر دو، از جای دیگه برای گفتگو نداره.
و آقای دکتر بعدها به من معلوم شد، چون حتی همون ایام به من میگفت فلان مدیر که باش کار میکرده گفته که به فلانی یعنی من گوش حتما از اینجا بره چون مدیرای آیندهش اینو به سلابه میکشن، یعنی اینجوری به من میگفت من ترغیب کنه. من بعدها فهمیدم من دروغ میگفت.
عزیزم اصلا دروغ نه، صبر کنی. باز شما ببینید من گرفتاریم با شما کجاست. دروغو نمیگفته. اصلا این کار ممکن نبوده که او بدونه. من اگر به شما برگشتم گفتم فردا مثلا ساعت 12 یه دونه مثلا هواپیما تو لس آنجلس میفته، منی که هیچ اطلاعی هیچ دلیلی از این حرفا نرم، شما چرا باید فکر بکنید که بهتون دروغ میگم؟ من حق بازی دارم، مثلا قصه دروغ میگفتن نیست.
اصلا اون خب... اون
شما قرار نبوده گوش به حرفش بدید.
میدونی چون دینش رو عوض کرده بود، ببخشید من اون زمان این فکر داشتم، تو اون دینش رو عوض کرده بود، از اسلام مسیحی شده بود، من فکر میکردم که این مسیحی خیلی معتقده و هرچی که میگه مثلا درسته. چون
آخه عزیز من، آخه اون پیشفرض شما عجیب و غریبه که یه کسی دینش رو عوض کرده.
آره من اون موقع این فکر رو میکرد، الان میدونم که خیلی فکرم احمقانه و ساده دوپنه.
خب تموم شد دیگه، پس چرا بحث میکنید عزیز؟
ولی الان میگم باز مثلا
نه این ارتباط داره.
اینه که الان مثلا هنوزم میبینم باز زود باورم.
نه 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 زود باور نیستید عزیز من، نگید اینقدر به سادگی خودتون تبلیغات نکنید. اصلا شما ساده نیستید، شما اتفاقا ساده نیستید به دلیل مرکب بودنتون که چیزهای دیگه مورد نظرتونه حرف درست با آدم نمیزنید. یعنی اون یه جور دیگه بهش نگاه کنید، مسئولیت شما وقت شما میپذیرید و به عنوان چیز خوب نگاش نمیکنید. من قرار نیست فکر کنم که یعنی آدم ساده، یعنی اصلا شما آدم ساده نیستید. شما وقتی با کسی حرف زدید 5 تا هدف دیگه تو ذهنتون دارید و زمینان یه باورهای عجق و جق برای خودتون دارید، اونا مسئله شماست.
نه من اون باورها ندارم اصلا، اون موقع داشتم، اون موقع یعنی تحت تأثیر.
عزیز من الان هم دارید جلو آینه میستید به چشماتون نگاه میکنید فکر میکنید ساده ای.
پس من نیستم، یعنی پس اگه
میگین ابدا نیست، شما اصلا ساده نیستید. مواظب به دیگران بگید، مواظب
شما. سوال دیگه ازتون بکنم آقای دکتر؟
روی خط باشید. ما بذارید آخه دو نفر از ساعت، یکی از ساعت 3 بوده، بگذارید یه وقت دیگه بیاد. به هر حال مواظب خودتون باشید.
باشه فقط یه جمله
جان،
فقط میخوام بگم آقای دکتر به نظر شما هوش ربطی داره به سادگی آدم یا این عقل آدمه؟
نه عقل کار همه کار است، هوش نگاه سطحی به مسائل، هوش یعنی تنوع در سازش، نگاه سطحی به روابط اشیاست، عقلی که عمیق است و به روابط.
من آدم کم هوشی نیستم.
شما کم هوش نیستید ولی کم عقلی. به مواظب خودت باش. باید
آره من خیلی کم عقلم. خدا حافظ.
باید
کلیساها و مدارس نتنیلی مراسم تپیله‌های روشاشانا و روز کیپور خود را با ربانوت جناب هاراب الیاهو نتنیلی و خزانیم خوش‌صدا آقای نیداوود در دو محل لس آنجلس و ولی به اطلاع همکیشان محترم میرسانند. محل برگزاری تپیله ها در لس آنجلس در شماره 1453 خیابان رابرسون جنوبی جنوب خیابان پیکو و در ولی در شماره 17948 ونچورا بولوارد در شهر انسینو می باشد. ساعت شروع تپیله ها در لس آنجلس ساعت 6 صبح و در ولی در دو نوبت ساعت‌های 6 و 8 صبح خواهد بود. ورود برای کلیه همکیشان محترم آزاد می‌باشد. تلفن اطلاعات 213-268-8777 213-268-8777 خراب الیاهو نتانلی و جناب نیدا بود.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هرچی پول بدی آش میخوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
نیکی هاشمی اترنی اتلا همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت، IRS تکس سپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت Happiness and Success رو همین امشب سه‌شنبه 22 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در منطقه ولی در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. خوشبختی و موفقیت سه‌شنبه 22 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در ونیژین پالاس در شهر رسیدا. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران فردا شب چهارشنبه 23 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و یا جلسه دوم خودش رو خواهد داشت. نگاهی به موضوع ایران و حوادث اخیر ایران و آینده اون و ایرانیان در داخل و خارج از کشور و کنفرانس استراب، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت رو در روز پنجشنبه 24 سپتامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 و فقط کافی است که به محل کنفرانس بیارید. امشب در ونیژین پالاس 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا خوشبختی و موفقیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. می‌خواستم یه سوال بپرسم، این که آیا مردی که همش مشکوک و بدبین باشه این برمیگرده به بک‌گراندش، یا آیا موضوعی ممکنه که باعث این چیز بشه؟ این
ببینید دو تا مسئله است. یه زمانی است که شما به یه دزدی یا به یه قاتلی که مشخص و معین شده یا اعتراف و اقرار کرده اعتماد و اطمینان نمی کنید و نسبت به او شک و سوء ظن دارید. خب این یه مسئله. یه زمانی است که نه، شما شک و سوء ظنی که دارید درباره یا کلیست، یعنی به یه گروهی که با اون نظری که شما دارید واقعیت‌ها هم خوانی نداره، یا در یه محیطی بسته و محدود نسبت به یه عده‌ای دارید. اون چیزی که اسم شک و سوء ظن هست، یکی ریشه هاش بر میگرده به نظام ذهنی یا مغزی که نوعی از آسیب ها یا اختلالات مغزی هست که سبب میشه افراد روابط میان اشیا رو یا اشخاص رو، یعنی آنچه که در طبیعت اتفاق میفته رو، بر اساس اصولی که به عنوان اصل علیت یا کازالیتی در علم پذیرفته شده هست نمی بینن. یعنی فرضشون بر این نیست که این آبی که روی اجاق گذاشته شده چون اجاق روشن شده درجه حرارتش بیشتر شده. اونا میتونن به موضوع دیگه هم مرتبطش کنن، یعنی مخصوصا همبستگی کوریلیشن رو با علیت یکی میگیرن، یعنی دو چیزی که با هم هستند همیشه با هم ارتباطی هم دارن، در حالی که میتونه، در حالی که هر دو چیز بالا میرن یا پایین میان، حتی یه دفعه بالا میره این پایین میاد، همیشه این گونه هست، اینا با هم رابطه علیت ندارن. مثال سادهش اینه که شما پشت چراغ قرمز هرچی بیشتر عصبانی بشید چراغ زودتر سبز میشه. معناش این نیست که رابطه بین عصبانیت و سبز شدن چراغ وجود داره. معناش این است که عصبانیت شما با گذشت زمان، یعنی یه ثانیه میگذره، دو ثانیه، سه ثانیه، پنج ثانیه، ده ثانیه، چراغ وقتی دو ثانیه، پنج ثانیه، ده ثانیه گذشت، زودتر از اون دنیای 10 ثانیه گذشته 10 ثانیه زودتر داره سبز میشه تا زمان قبلی. ولی اینا در ذهنشون اینا رو با هم مرتبط میکنن. کار دیگه‌ای که میکنن تقدم و تأخرای زمانی است. یعنی برخی از مغزها هستن که هر چیزی که اول اون دومه اینا میشن علت و معلول، و یا خیلی راحتن این رو بپذیرن. بنابراین اگر شما بگید که مثلا یه کسی رفت به ایران، میگن خب پس اون سبب شد ایران انقلاب بشه. یعنی یه رابطه‌های علت و معلولی رو با تقدم و تأخر زمانی همراه میبینن، در حالی که واقعیت این نیست. یعنی علیت موضوع دیگری است. اما برخی از اوقات به دلیل آسیبای کودکی که درش امنیت و آرامش نبوده و محبت نبوده، یعنی توجه و محبت چون نبوده، امنیت و آرامش نبوده، اونا نسبت به این که این مادر که میگه اینقدر خوبم خوب باشه و این پدر که اینقدر ادعا میکنه پدر بده، پس دیگه جایی برای اعتماد و اطمینان به هیچ کس نمیمونه. و این ماجرا برخی از اوقات همراه میشه با مسائل جنسی. حالا این مسائل جنسی برمیگرده به این که من تو خانه‌ای هستم که مثلا زنی یا مردی یا زنان یا مردانی تو زندگی ما اشکال و اختلال به وجود میارن، مثلا روابط فامیلی، یا صبح تا غروب در خانواده ما، یا حتی اگرم صبح تا غروب نیست به هر حال من شنیدم و در ذهنم تکرار کردم که این آدم اینجوری بده، اون آدم اونجوری بده، این مرد اونگونه خیانت کرد، اون زن اونگونه خیانت کرد، یا خود من شاهد اونا هستم، یا در این زمینه مثلا فیلمی، کتابی، چیزی میخونم که اون یه جوری تأثیر جدی در من میگذاره. همه اینا دست به دست هم میده. و یا اینکه احتمالاً برخی از اوقات تجربیاتی در این زمینه دارم که این تجربیات رو که درست نیست به صورت قاعده و قانون در میارم و بنابراین بر اساس یه حادثه یا دو تا حادثه جهان رو اونگونه تصویر یا تصور میکنم. بنابراین میتونه خیلی چیزا باشه و موارد شدیدش حتی بدون دارو درمانی افراد کمک نمیگیرن، یعنی روان درمانی تنها کفایت نمیکنه. به همین جهت است که این موضوع رو باید جدی گرفت. این یه بیماری است، این یه گرفتاری شدید است. و اینکه یه آدمی برگرده بگه من چون خوبم یا پاکم یا هرگز من کاری رو که او ممکنه درباره شک داشته باشه نمیکنم پس او آروم میگیره، هرگز چنین نیست. تازه به میزانی که من بهترم او نگران تر میشه. و به همین جهت است در این موارد اصلا با خوب بودن و گزارش دادن و مهربون بودن و هیچ کار بدی نکردن اصلا فرقی نمی کنه، چون او رو که در این زمینه اصلا احساس درماندگی میکنه چون نمیتونه باور و اعتقاد خودشو ثابت کنه، معمولا خشمش رو و قهرش رو و یا حتی زمین سازی هایی رو برای که اون حادثه بدی که در ذهن داره اتفاق بیفته رو حتی فراهم میکنه. مسئله بسیار بسیار جدی است و من میدونید تو توصیه‌هایی که به دوستان در ازدواج میکنم اینه که اگر با کسی رفتید بیرون یا علائمی از این رو دیدید، این آخرین جلسه است که او رو میبینید و اگر خودتون این چنین هستید هیچ کس رو نبینید مگر اینکه دکترتون به شما بگه شما خوب خوب شدی، و الا زندگی زناشویی با شک و سوء زن فقط یک زهر و سم کشنده در حقیقت خطرناکه که میتونه عده زیادی رو در بر بگیره و این بیماری در موارد شدیدش اصلا باور نکردنی است. من همین دیروز یه پیامی داشتم روی تلفنم که کاملا از یه فردی با دقیقا این بیماری خبر میداد که تصورات و توهمات خودش رو به عنوان واقعیات میگرفت و همجوری پشت سر هم استدلال می آورد برای چیزایی که در زندگیش اتفاق افتاده که از همون اول از طریق بیانش معلوم بود اینا ساخته و پرداخته ذهنشه.
بله، چون که منم یه مدتی با یه شخصی نامزد بودیم ولی بعد الان دیگه هست نمیرفتم ازش جدا بشم، ولی خیلی سعی کردم دیل کنم، سعی کردم با هر جوری که میخواد بهش ثابت کنم، هر چیزی که اون میگفت بهش میگفتم باشه اگه تو میخوای این کارو میکنیم که تو به این باور برسی که مثلا اینجور نبوده، دیدم که نمیشه و همین جور داره این حالت بدتر و بدتر و بدتر میشه و اون شخص هیچ وقت قبول نکرد که اشکال از اونه یا بیماره و منم میخواستم از شما بپرسم که پس راه حلی باید وجود داشته باشه که شما میگین که بله باید در بعضی موارد دارو اینا استفاده کنن ولی
نه، اصلا با یه چنین کسی هیچ وقت نمیشه زندگی کرد، یعنی اصلا باید موضوع رو فراموش کرد. تنها و تنها کاری که میشه کرد اگر ما همچه آدمی هستیم بریم خودمونو معالجه کنیم و از این رنج و دردی که میکشیم و به خاطر اون دیگران رو هم به آتش میکشیم، یعنی خودمون آتش میزنیم تا دیگران رو هم بسوزونیم دور بشیم. موضوع بسیار بسیار جدی است، هم به دو صورته، اون چیزی که به عنوان پارانوید پرسونالیتی دیسوردر میشناسیمش، یعنی واقعا یه نوع شخصیتی که شکاک و سوءظن نیست، هم به عنوان یه دیسوردری خودش میتونه مشخص و معین بیاد. اتفاقا این تیپی که همین هفته یا حتی اکثر هفته دیگه فکر میکنم بیرون بیاد، که البته این قسمت آمده مربوط به شخصیت‌های ناسالمه، آقای دکتر دانش فروغی در این باره 2 ساعتی صحبتی دارن فوق‌العاده جالب که شخصیت شکاک و سوءظنی رو توصیف میکنن، علل و عواملش رو، علائمش رو و طریقه برخورد و معالجش رو. این مجموعه ایست که هر 10 تا اختلال شخصیتی رو داره و یکی از اونها شخصیت وسواسی مجبوره. در جامعه ایرانی به دلیل نظام چندزنی، به دلیل اینکه در خانه ها تعداد بچه ها زیاد بوده، به دلیل اینکه پدر معمولا نقشی در کار پرورش و تعلیم و تربیت نداشته، به دلیل فاصله بسیار زیادی که میان زن و مرد وجود داشته، به خاطر روابط نامناسبی که برخی از مردان داشتند و در خانه ازشون خبر بوده و یا احتمالش بوده اما کسی راجبش صحبت نمی کرده، و بالاخره به خاطر مسئله سرزنش و تنبیه که در خانواده‌ها به عنوان کار پرورش و تعلیم و تربیت شناخته می شده، من فکر می کنم ما یه جامعه‌ای هستیم که درصد افراد شکاک و سوءظنی ما کمی بیشتر از متوسط جوامع دیگه یا جای حتما مثل امریکاست، به دلیل مخصوصا سوابق فرهنگی، باورها و اعتقادات مذهبی، اینکه در معرض هجوم اقوام و قبایل مختلف بودیم، اینکه در حقیقت حاکمان ما غالب اوقات در گذشته اصلا ایرانی نبودند و بنابراین با اونها باید به گونه‌ای زندگی می‌کردیم و مماشات می‌کردیم و کنار می‌آمدیم، اینکه تایید 120 سال گذشته سیاست‌های استعماری مخصوصاً انگلستان و بیشتر و بدتر از همه روسیه زمینه‌ای رو فراهم کردن که ما رو با همه گونه شک و سوءظن و توطئه همراه کنن، و داستان دایی جون ناپلئون یه واقعیتی است که در ذهن ما اون همه شک و سوءظن هست که حتی ساده‌ترین مسئله داخلی خانه من به وسیله انگلیس‌ها داره طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی میشه، و این مغزی این چنین نگران دیگران و یا مغزی که اصولاً باور به وجود نیروهای مختلف متفاوت داره، به قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر، به موضوع عجیب و غریب مثلا چشم زخم، و چیزهای از این قبیل همه نشون دهنده این هست که ما در یه فرهنگی هستیم که به دلایل اجتماعی، به دلایل مذهبی، به دلایل سیستم سیاسی و اقتصادی، ولی مهمتر به دلایل خانوادگی و تربیتی، مایه و زمینه فوق‌العاده عجیب و غریبی برای مسئله شک و سوءظن داریم. اینه که در این زمینه باید مواظبت کرد و همونطور که عرض کردم کار روان درمانی و تراپی حتما لازمه، ولی بیشتر این افراد مخصوصا اگر آسیبی در مغز باشه که هست و چون زمینه ارثی داره میشه در خانواده هم چک کرد، احتیاج به دارو درمانی دارن و بدون اون اصلا معالجه ممکن نیست و تا خوب نشدن نه خودشون قراره دنبال کسی برن و اگر کسی هم این گونه هست و میخواید باش آشنا بشید تو ازدواج کنین، هرگز این کارو نکنید، برای که هرگز پاکی و خوبی شما هیچ مشکل و مسئله‌ای رو تو این زمینه حل نمی‌کنه و اونها رو به آرامش نمی‌رسونه. من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه‌های شما و محل کارتان عرضه می‌کند. 818-532-5200 با صرفه‌جویی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطوه پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی. 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدتی 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد. 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی، وبسایت هوستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود. 818-532-5200 planetonline.net.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
یه خبر خوب برات دارم.
پس زودتون سری بگو ببینم چیه.
یه رستوران عالی همینجا تو نیوپورت پیچ پیدا کردم با دکوراسیون مدرن و غذاهای محشر به اسم رستوران کد.
رستوران کد؟ چه نوع غذاهایی داره؟
هر نوع غذای ایرانی که بخوای، مخصوصا کباباش فوق‌العاده است. جایزه بهترین کبابو برده. وای نهاراشون هم خیلی خوشمزه است.
چه خوب. راستی کیترینگ هم داره؟
آره، هم در محل رستوران هم در منازل. اتفاقا میخواستم بهت پیشنهاد کنم مهمونی تو رستوران کد بگیری. هم غذاهای عالی و خوشمزه سرو میکنن، هم دکور با شکوه و نور و ساوند سیستم بی‌نظیر تدارک میبینن.
حتما همین کارو میکنم.
رستوران کد با دکوراسیون زیبا، کباب و غذاهای لذیذ ایرانی در نیوپورت بیچ نزدیک فرودگاه جان وین. رستوران کد کیترینگ، جشن‌های عروسی، تولد و میهمانی‌های شما را میپذیرد و در شهرهای ایروین، نیوپورت بیچ و کوست میسا دلیوری میکند. 949-660-0888
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و تنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یکشنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضور